کمک خواهد کرد. بانکیمون اظهار داشت در سال 2009 انتخابات افغانستان آغاز خواهد شد و سازمان ملل از این انتخابات حمایت خواهد کرد. وی تأکید کرد که باید به کمیسیون مستقل انتخابات کمک شود. از سال 2006 که بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد برگزیده شد، این دومین سفر وی به کابل است. وی گفت مأموریت ما در افغانستان بلند مدت خواهد بود. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 79 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد است. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیوگرام به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
عصر شما بخیر. آقای دکتر، من از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. یه سوالی دارم که در مورد رابطه هم هستش با دوست پسرم که باهاش یه مدتی دارم زندگی میکنم. اول خیلی کوتاه در مورد خودم میگم. من 25 سالمه، تقریبا 25 سالمه و الان 3 ساله که توی اروپا زندگی میکنم تنها. 3 سال پیش برای تحصیل اومدم اینجا، یه مدت تحصیل میکردم، الان یه مدتی هستش که شاغل هستم. الان حدود تقریبا 6 ماهه که با یه نفر آشنا شدم و الان مدت در واقع حدود 4 ماه با هم شروع کردیم که زندگی بکنیم، که در واقع همش هم اصرار من بود عمدتاً. البته شاید اینم باید اضافه کنم که ایشون شاغل نیستن، با اینکه سنشون از من یه 3-4 سالی بالاتره، ولی به خاطر مسائل اقامتی و مهاجرتی که داشتن که هنوزم در واقع حل نشده به نوعی، هنوز دانشجو هستن. برای همین من خود رابطم زیاد مشکل ندارم، تقریبا اصلا مشکل ندارم، چون که واقعا مهربونه، خیلی توجه میکنه. چیزایی که من میخوام فکر میکنم واقعا تا 90% شاید بگم تامین میشه از لحاظ احساسی و روحی و روانی توی این رابطه، ولی مسئله عمدم در مورد مسئولیت هایی که دارم، چون احساس میکنم خیلی زیاده. هیچ کنیشم هیچ فشاری نداشتم، همه خودم انتخاب کردم، ولی احساس میکنم به نوعی روشم غلطه توی انتخاب این هر مسئولیت، و خب همینطوری میبینم که داره به این فشار میاد و میترسم که تو آینده هم منو با مشکل مواجه بکنه. از طرفی ایشون آدمی هستن که تو خانواده بزرگ شدن، بس قضاوت من هم دقیقا شاید غلط، ولی تصور میکنم خیلی پسرمدار بودن این خانواده و واقعا هیچ مسئولیتی به ایشون ندادن، چون من آشنایی خانوادگی هم دارم، خب پدر مادرشون نسبتا خوب، یه دو سال یه سال خوبه‌ای هست میشناسم. میبینم که واقعا یه تیپی هم که اصلا پسر هیچ کاری نکنه و تکون نخوره و فقط مادرش، مثلا حالا پدرش هم تا حدی، همش مثلا این واقعا هیچ کاری نکنه، هیچ مسئولیتی، مثلا تو تمام مدت دانشجویش هرگز کار نمی کرده، نمیدونم، این مسئولیت خیلی محدود و این داره یه جورایی برای من مشکل ایجاد میکنه. البته
نه، اینکه برای این شما چرا مشکل ایجاد میکنه اون آدمه؟
به خاطر اینکه همه مسئولیت زندگی الان با منه.
خب نصب کنید آخرش، شما خواستید یه کسی داشته باشید و ازش مثل فرض کنید سگ و گربه خونگی استفاده کنید، اونم تو خونه است، باید ازش مراقبت کنید. چرا فکر میکنید اصلا شمایی که آمدید تو اروپا تحصیل بکنید، تو این سن و سال هستید، درستون احتمالاً حالا به حدی نبوده خوب خونده باشید، یا هرچی شروع کردید به کار بعدم رفتید با یه آقای؟
نه، من لیسانسم ایران خوندم، اینجا دو تا فوق لیسانس خوندم، الان هدف... دارم کار
می‌کنم. هدفتون این بود که بدون اونجا فوق لیسانس بگیرید بعدش اونجا بمونید و کار بکنید؟
بله.
یعنی شما نمی‌خواستید برگردید ایران؟
نه، من قصد برگشتم.
شما قصد تشکیل خانواده و زندگی خوب زناشویی رو دارید یا نه؟ یا اصلا براتون مهم نیست؟ نه، یعنی دلتون
نه،
مهم. خواهی هست برای چی همچین کاری رو شروع کردید؟
همینه که الان سوال دارم.
نه آخه ببین عزیز، علت چم این است که چون
شما... ببین من نمیدونم، احساس میکنم باید یه سری مسئولیت بدم به این آدم، بعد این عادت نداره به مسئولیت داشتن.
ایشون نیومده با شما عوض بشه، شما چرا فکر میکنید که ایشون رو میتونین عوض کنین؟
من نمیخوام عوضش کنم.
خب مسئولیت بگیه کسی که نصب کنید، کسی که مسئولیت نمیپذیره باید عوضش کنید تا مسئولیت بپذیره. نه او عوض میشه، نه مسئولیت پذیر میشه.
خب اون کارا من میتونم انجام بدم، ولی احساس میکنم این روش غلطیه.
روش غلطی از نظر کی؟
از نظر این که خب شما اگه قرار باشه، مثلا من تا یه حدی در توانم هست، خب همه یه کارهای خونه رو بخوام من
همیشه
بخوام.
همیشه آدمای بدهکار، آدمایی که حاضرن به دیگران سواری بدن، آدمایی که حاضر هستن برای دیگران کار پیدا کنن، برای این آدم ها پیدا میشن. این بدهکارا هستن که را میفتن میرن طلبکاراشون رو پیدا میکنن، و این طلبکارا هستن که به راحتی با بدهکار دارن. شما دقیقا هم کاری کرد که مادرش کرده، این آدم هم میگرد آدم هایی مثل شما رو پیدا میکنه و عوض هم نمیشه. برای چی عوض بشه؟ یه کسی یکی میاد ازش مواظبت و مراقبت میکنه، برای چی عوض بشه؟ نه اینکه صلاح ایشونه، صلاح او هم نیست، ولی اگر اینجوری عادت کرده، شما هم که از یه آدمی که در مقابلتون بیست و عقیده و نظری داشته باشه خوشتون میاد. یه دلیل آمدنتون به اروپا و فرارتون اینجور زندگی کردن هم همینا رو نشون میده که میخواید خودتون تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید. و وقتی خودتون تعیین کردید، شما یه دختر 22 ساله از ایران اومدید بیرون، میگید برم نمیخوام بگردم، میخوام تو اروپا زندگی کنم.
من اومدم اینجا درس خوندم، بعد کشورم عوض کردم، یه کورس بهتر خوندم، الانم یه کار خوب پیدا کردم، تو همین حینم یه رابطه ایجاد شد، نموندم. این من فکر کنم اینو شما اسمشو فرار می‌ذارید.
دقیقاً. برای که شما اینجا جای شما نبود، از یه دختر 22 ساله اومده دو تا فوق لیسانس.
وقتی من درسم لیسانسم تمام شد اومدم اینجا برای فوق لیسانس، چرا جای من نبوده اینجا؟
نه اینجا برای موندنتون نبوده، شما میگید اومدم درس بخونم بعد اونجا بمونم. بنابراین اون
من درس خوندم بعد آپشن موندن پیش اومده، یعنی
آپشن نبود عزیز.
وقتی کار شما پیدا پیشنهاد کاری نسبتا خوب پیدا میکنید اینجا بعد از فارغ التحصیل شدن، اینو شما اسمش آپشن نمیذاری؟
نه، برای اینکه اگر یه کسی اومده درس بخونه برگرده، برای اینکه اگر شما با خانوادتون با جامعتون با محیطتون اون نوع زندگی رو به عنوان زندگی خودتون، من اعتراض دادم میدونستید چون نمیموندید به خاطر اونا، برای اینکه شما که نمیدید اگر اینجا بهتون کار بدن میون خب تو ایرانم بهتون کار میدن. و بعدم شما انتخابی کردید، شما یه دختر ایرانی که آمدید در اونجا با اون ویژگی‌های روانیتون رفتید بدون ازدواج با یه آدمی همخونه شدید و بعدم یه آدمی رو انتخاب کردید که به گفته خودتون یه کسیست که میگه من یه بدنی دارم و یک وجودی دارم اینا میدم ولی هر کی منو میخواد باید از من مراقبت کنه، من دنبال مادرم میگردم.
آقای دکتر میدونید این دقیقا به این شکل نبوده، من فکر میکنم رفتار من بیشتر این حالت رو ایجاد کرده، چون خود من نه توی این رابطه، توی دو تا رابطه هم که قبل از این آقا داشتم همیشه این حالت رو داشتم، یعنی من میپذیرم تا حدی هم اشکال منه.
چون این... برای که شما نمیخواید کسی با شما، دلتون میخواد همیشه پشت فرمون زندگی باشید، برای که شما میخواید کنترل در اختیار شما باشه. وقتی کنترل در اختیار شماست دو نوع میتونید عمل کنید، یا دیگران رو به بردگی بکشید که از اونا سو استفاده کنید، یا درست برعکسش بشید برده اونا، اونا از شما استفاده کنن. حتی تو سیستمای بالا هم همینه، بسیاری از آدمایی که خیلی خیلی تو زندگی آدمای توانایی هستن در روز 16 ساعت هم کار میکنن، درست عکسش هم هست، آدمایی هم هستن که در حقیقت دیگران رو روز 16 ساعت به کار میگیرن از به اصطلاح عرق جبین و خون وجود اونا استفاده میکنه. یعنی رابطه غلط عزیز، رابطه چه فرقی میکنه که شما فرمانده باشید یا فرمان بردار؟ شما یه ذره به خودتون نگاه کنید که چرا یه اصلا یه همچی رابطه ای رو قبول کرد. آیا خانواده شما یه همچی رابطه ای رو قبول دارن و درست میدونن؟ که مثلا
خانواده من در جریان این رابطه هستم،
باش مسئله ندارن، میگن دختر ما بره در سن 25 سالگی با یه مردی همخونه بشه.
یه مسئله وجود داره اینجا، مسئله اینجاست که این آقا به خاطر مسئله اقامتیشون من نمیتونم باشون ازدواج کنم، به خاطر اینکه بر من مشکل ایجاد میشه واسه ایران رفتنم و من نمیخوام به هیچ عنوان اتفاق برام بیفته.
یعنی چی؟ با ازدواج شما، شما اگر فرض کنید اگر یه ازدواج مذهبی،
یه مقدار پیچیده است توضیحش ولی به این صورت واقعا، چون اگر بخواد چیز ثبت شده وجود داشته باشه به خاطر مسائلی که
در این آره ثبت کنید، شما میخواد میتونید ازدواج کنید به صورت مذهبی که دارید و در نتیجه شما همسر ایشون هستید. نه ببینید، شما اگر برای هر چی همچی توضیحاتی دارید همه کارهای دنیا میتونه درست باشه، حتی چرا اینو کشتم، برای که اگر میمون ده نفر رو میکشت. شما کاملا آدمی هستید که به جای توضیح جستیفیکیشن و توجیه دارید و اون کار رسه تو میده. نه صبر کنید، شما درستون همین، زندگیتون رابطتون همون، ازدواجتون همین، چی تو اینجوری نیست. رو خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت رو ادامه بدیم. چنگار اجبار بعد از چند پیام با ما باشید.
Hi, welcome aboard Emirates. Let me show you to your seat.
Namaste, swagatam. Baithiye.
Bonsoir, je vous souhaite un très bon vol.
Marhaba, ahlan wa sahlan.
Hearing your own language can be a very comforting thing. And with a multilingual crew from over 120 countries, flying Emirates is very comfortable indeed. Now fly non-stop from Los Angeles to Dubai and beyond and see what else sets us apart. To book online, visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Keep discovering.
شنونده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی آمریکا و شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در استخراج نفت و ریل استیت سیندیکیشنز فراهم نموده. جهت آگاهی بیشتر، من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید. عضو 08.
دکتر مایکل کامروا، متخصص نازایی، همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
صبح روزهای یک شنبه سر کار هستید یا در حال رانندگی، آشپزی، باغبونی، مرتب کردن گاراژ، ورزش و یا استراحت، فرقی نمی‌کنه. به هر حال تنها نیستید، چون برنامه صبح روز تعطیل همراه شماست. یک شنبه ها 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم.
بله میفرمایید.
من حرفی ندارم، من حرفامو زدم. من به من بگید که الان مشکلی که با این آقا دارید یا مشکلی که اصولا هست به خاطر اون لطفی که تلفن کردید چیه؟
مشکل من اینه که احساس میکنم دارم راه غلطی رو میرم توی زندگی و الان توی ما الان تقریبا 2 ماهه که داریم با هم زندگی میکنیم، توی رابطم هیچ مشکلی نداشتم، چون میگم احساس میکنم که خب من میدونم که خیلی دوستش دارم و تصور میکنم اونم خیلی دوستم داره.
میشه من بگید سه تا چیز خوبه این مرد چیه که شما دوستش دارید؟
خیلی آدم منطقیه، خیلی زیاد و
منطقی.
در واقع من ضعفای خودمو فکر کنم در حدی که
منطقی یعنی چی عزیز؟
منطقی این که چه زمان دقیقاً میره تو چه زمانی باید چه تصمیم گیری بگیره، چه تصمیم بگیره، مطلقاً عجول نیست توی هیچ چیزی که بخواد. مثلا
اون وقت یکی از اونها این است که اصلاً در زندگیش مسئولیت نپذیره. کجا راجع به کدوم منطق صحبت؟ فقط شما آدم احساسی عاطفی هستید و مثل رودخانه در جریان، او درست مانند کوه محکم ایستاده، شما فکر کنید منطقیه. کدوم منطق عزیز؟ اولا منطق هیچ معنی نمیده. منطق یعنی قواعد عقل رو به درستی به کار گرفتن. مثلا این زبون لغت در زبون فارسی در 95% موارد حرف شما این است که اون عاقلانه عمل میکنه و تصمیم میگیره. عقلانیه. اینجوریه نظرت؟
بله. بسیار خوب.
آره حالا اونش مهم نیست عزیز. اگر او آدم عقلانیه، اون آدم عقلانی نیست، آدمی که تصمیم گرفته مسئولیت نپذیره، اصلا مطلقاً عقل نداره.
آخه مشکل اینجاست که همیشه اصرار من بوده، اون همیشه گفته من الان تو شرایطی نیستم که بتونم مسئولیت بپذیرم، من نمیتونم الان چون شاغل نیستم. من میگم من از اول گفتم همش مشکل من بوده.
نه آخه نه
اون آدم گفت من چون شاغل نیستم.
شما چرا با دستی آدمی رو ببندید و بگید تو کار نکن؟ و اگر بخواد بره کار بکنه،
من دستش اتفاقا یکی از مسائل منه. من تنها مسئله که دارم مسئله مالیه، به خاطر اینکه احساس میکنم نه که صرفا از لحاظ مالی مشکل داشته باشم که همه چیز رو من دارم پرداخت میکنم، اون اذیتم نمیکنه. اینکه خود من همش آدم مستقلی بودم و
مستقل نبودید عزیز. شما کجا مستقل؟ شما آدم جدایی هستید، مستقل نیستید. نه بذار همینجا بمونیم. یه آدم عقلانی مسئولیت رو میپذیره، شما نمیتونید از مسئولیت بندازیدش. من به یه مادر بگم تو مسئولیت بچه‌ت نباش، ول میکنه. من به یه راننده بگم عیبی نداره بزنی به در و دیوارم، اشکالی نداره، بگه خب پس بزنیم. یعنی چی عزیز؟ این حرفا چیه؟ برای چی شما یه همچی سرزنشی رو از ناحیه او میپذیرید و شما او رو از کار انداختید؟ این آقا 28 سالشه درسته؟
بله.
چه مدتی سروپاست؟
8.
تو این مدت 8 سال چه کرده؟ از نظر درس و
من گفتم خدمتتون ایشون مشکل اقامتی داشتن، هنوزم دارن. یعنی شرایط عادیه یه نفری که باید اینجا زندگی میکردن رو نداشته. البته غیر از این قضیه من تصور میکنم چون دانشجوه تا یه حدی خوش داره توجیه میکنه که خب اوکیه دیگه دانشجو.
ولی
مثلا این دیدو من نداشتم.
معلومه آخه شما همیشه میتونید بگید من چون به آینده اعتقادی ندارم بنابراین نمیرم دانشگاه. اینا که بحث نشود از این. به من بگی تو این 8 سال ایشون چی خونده؟ همون دانشگاه
ایشون یه رشته خوندن اول توی زمینه دندان.
نه رشتهشو نمیخوام بدم. مدرکی گرفتن؟
نه الان هنوز نه، به خاطر اینکه یه کورسی خوندن که تمامش نکردن، برای اینکه یه دونه پذیرش بهتر گرفتن. یعنی تو همون رشته مدت دقیقاً دیگه تاپ ترین حالتشو که چون رشته عوض کردن، اونم به خاطر اینکه یه جور مثل قرعه کشی و اینا داره، خیلی سخت وارد شدن بهش. بعد 3 سال اسمشون در اومد که تصمیم گرفتن وارد اون رشته بعدی بشن، برای همین وگرنه در واقع نباید این وقت میافتاد.
خب حالا اولش اینکه سر چیزی که ایشون بود، ایشون که آدم منطقی بود که میگه عاقلی است، که دوم و سومش
خیلی مهربون، حداقل منو این خیلی جذب میکنه و فکر میکنم نمیدونم چطور بگم، کلمه کلیش میشه موجه، شاید تو همون عاقل داره. انتخاب کلمه خود برام سخته، ولی بیشتر حالتش میگم این که
اون وقت یه آدم مهربون مسئولیت زندگی خودشو نمیپذیره، بارش رو روش دیگری میذاره. اینجا مهربونیه.
من گفتم خدمتتون اون بارش رو روش من نذاشته، من خواستم که این بار رو بردارم. اصرار اون نبوده، اون گفته من دانشجوام، من نمیتونم الان مسئولیت زندگی رو قبول کنم. من گفتم آقا من قبول میکنم.
حالا کاری نرم. اولا ایشون در حدی که میتونه داره هر کاری که میتونه میکنه.
خب به نظر من نه.
خب پس مسئولم نیست. پس مهربونم نیست. شما ازم برای خودفریبی احتیاج نیست. شما یه دختری هستید که یه ویژگی‌های روانی داشتی در ایران و مسائلی داشتید. این آدم به شما چیزایی رو که شما کم داشتید داده. مثلا شما یه دختری بودید که دلتون می‌خواسته یه آدمی کاملا و فقط به شما توجه کنه و چشم و گوشش و سرش اینور اونور نباش. این هست. دوم یه آدمی می‌خواستید که به مقدار زیادی خاطرتون آسوده باشه، به نوعی در اختیار و اداره و یا کنترل شماست، که این آدم هست. در این حال شما یک کسی بودید که با تجربه‌ای که از ایران داشتید، مرد ایرانی در برخی از موارد متجاوز و میتونه آزاردهنده و اذیت کننده و دردآور و رنجآور باشه، حضور و وجودش این آدم نیست. اذیت شدید از آدمی که ای بسا خیلی مرتب و منظم و تمیز و پاک و پاکیزه نیست و بوی اون آدمو اذیتتون می‌کرده. این آدم اینجوری نیست. شما به خاطر اینا به این سمت این آدم جذب شدید، ولی اون سه تا چیزی که راجع بهشون گفتید، منطقی و مهربون و موجه، اینا که آدم هیچ چیزی نیست که آدم اونم ظرف 4 ماه عاشق کسی بشه بره هم خونه بشه. بنابراین شما یه آدم جدایی هستید، نه مستقل، جدایی هستید که درار رو خودتون می‌بندید. حالا یه آدمی رو فکر کردید که می‌تونید بیارید تو خونه، و متأسفانه مثل بیشتر اوقات که از این باید خوشحال نیستم، اون حرف اولی که به شما زدم درسته. شما تو زندگیتون احتیاج به یک هم نفس می‌خواید که تو کشور خارجی برخزوات اینو با سگ و گربه حل می‌کنه. بله، یک کسی در حد خودتون، یک کسی که بیاد تو زندگی شما که موجب رشدتون بشه، شما از او بیاموزید، با او پروازی داشته باشید، نیست. شما اومدید رول مادر شدید و بعدم حالا من نذاشتم حرف بزنید، اگر میذاشتم و فرصتی داشت شما داشتید توضیح میدادید که مثلا چگونه تو خانوادهشون این رو هر جوری بوده لیلی بلالاش گوشتن ازش مواظبت مراقبت کردن، این به این عادت کرده و حرفش این است که خیلی خوب هر کی منو میخواد باید از من مراقبت کنه، پرستار من باشه. و شما هم رفتید به اصرار، که البته او برد چجوری شما رو وادار کنه که مسئول و مقصر شما باشید، به اصرار گفتید من از تو مواظبت مراقبت کنم، تو بشین مثلا خونه درستو بخون، من کارم کنم. ولی شما فرضتون این بوده که تو اگر 8 ساعت 10 ساعت درس میخونی، 4 ساعت 5 ساعت اضافه داری، نه اینکه کاری بکنی، ولی حداقل با هم همکاری بکنی. خب این کارم نمیکنی، احتمالاً پای تلویزیون نشسته یا با دوستاشه یا خوابه یا داره با کامپیوتر بازی میکنه. و در نتیجه شما رفتید در این بچه داری میکنید.
آقای دکتر شما به من الان بفرمایید که من درستن کاری که الان میتونم بکنم چیه؟
اصلا من نمیدونم اصلا مسئله شما چیه. هیچی، شما یه آدمی رو همینجوری بپذیرید چون شما باش با این آدم راحت ترید، شما با یه آدمی که در حد و سرت شما باشه و عقیده و نظر داشته باشه و با شما برخورد داشته باشه راحت و آسوده نیستید. شما یک کسی رو میخواید. ببینید آدما در ارتباطشون که دنبال رئیس میگرده، که دنبال کارمند میگرده. شما ظاهرا دنبال یک کارمند میگردید، ولی مقام ریاست رو به او میدید. درست مثل این حکمهای مثلا ملکه انگلستان هست که شاه ولی هیچ کاره است، ولی اولش نخست وزیر انگلستانه که همه کاره است. شما نخست وزیر انگلستانید، ایشون هم شاهه، فقط به درد تشریفات میخوره. حالا به من بگی شما چند تا خواهر برادر داری؟ چون تیپ روانی شما برای من جالب شد. شما چند خواهر برادر داری؟
من نم صحبت که شما کردیم برای من جالب بود. من یه خواهر دارم فقط، از من 2 سال و نیم بزرگتر.
اوکی. شما من بگید رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
فوق‌العاده عالی.
به من بگید.
یعنی رویایی واقعا.
شما من بگید که تو ایران خودتون از نظر روابط احساسی و عاطفی چه شرایط و وضعیتی داشتید؟
من 2 تا رابطه جدی داشتم تو ایران.
و
یکیشو توی 18 سالگی، یه دونهشو یه سال بعدش تقریبا.
چه بر سرش؟
یکیش حدود 1 سال 9 ماه تقریبا، اولی که خب فکرم کم بود، فکر میکنم انتخاب کاملا غلطی واقعا، از فکرم ماه دومش هم دیگه توی ذهنم اصلا نبود که قرار این رابطه به جایی برسه. ولی دومیش نسبتا جدی بود، حتی تقریبا تا نه دقیقا رسمی صحبت های رسمی، ولی بالاخره تایی صحبت های کشته شد. ولی بعد خب خانواده اون طرف را که خود بیشتر شناختم، چون این خود مذهبی بودن خانوادهشون، بعد احساس کردم با اون قوانین مذهبی و اون چیزها خیلی نمیتونم کنار بیام، چون اونم براش بکنم وقتی خود رابطه جدی تر شد بیشتر گفت که خب اینجوری باید باشی، اینجوری باید باشی، این کارو نباید بکنی، سر کار نباید بری، نمیدونم تو خونه باید بشینی و اینا. من دیدم خب من نمیتونم. بعدش هم که پذیرش گرفتم و رفتم درس خوندم.
شما لیسانس تو لیسانس در چی گرفتی در ایران؟
مدیریت بازرگانی.
بعد اینجا اومدی چی خوندید؟
بیزنس.
زبانتون چطوره؟ زبان خارجیتون هر زبانی هست؟
من کورسم به زبان انگلیسی بوده، فکر میکنم خیلی عالی، 110 از 120 توفل.
نه اون وقت اینجا، پس اونجا زبانی زبان انگلیسیه یا زبان دیگری دارن؟
کشور اولی که بودم زبانش فرانسه بود، تقریبا فکر میکنم 50-60% بهش تسلط داشتم، ولی خب چون دانشکده‌ام انگلیسی زبان بود مشکل نداشتم با جامعه هم، خب در حدی که واسه جامعه زبان لازم داشتم بلد بودم، ولی این کشوری که هستم الان زبانشو بلد نیستم، ولی تو این کشور انگلیسی همه واقعا همه صحبت میکنن، بسا همین اصلا نیازی ندارم.
خواهر ازدواج کردن یا نه؟
نه
اونا دلشون نمیخواد شما برگردید ایران؟
فکر میکنم اونا از شرایط من راضی هم، چون که خب
اونا از شرایط شما راضی هست یا اینکه از شرایط شما چون خلاص شدن خیلی راضی هست؟
نه اصلا اینطور نیست، ما خیلی روابطمون همه با هم خوب بوده، تصمیم گیری هم تصمیم گیری آسونی برای خانواده من نبوده که بگن برو ما راحت چیم، اصلا اینطور نبوده، خیلی سخت بوده. من حتی زمانی که میخواستم بیام اینجا پدرم از من خواست که من اول تو ایران تو دانشکده سراسری فوق لیسانس قبول شدم، دانشگاه تهران باید اونو قبول میشدم که میتونستم بیام خارج، یعنی اصلا چیز آسونی نه برای من بود نه برای اونا، ولی که تصمیم خانوادگی بود و خب تصورم میکنم همه چی بعدش خوب پیش رفت، یعنی اون چیزایی که بعد خب اولش خیلی سخت.
نه شما به من بگید که یعنی با پدر و مادر این چنین خوب و خواهری آن چنان بهتر و شرایط و محیط را که آشنا بودید، بعد بیاد توی کشوری که حالا درسته در محیط کار حتی میدونم در سطح کوچه و خیابون هم به هر حال زبان انگلیسی رو میدونن، ولی زبانش به هر حال شما خارجید و اون زبان اونا رو نمیدونید، شما یه تصمیم برای ماندن همیشه اونجا دارید که اونجا زندگی کنید؟
بله، به خاطر اینکه من به مسائل کاری نگاه میکنم و مسائل زندگی، خیلی برام اینجا بودن یا ایران بودن فرقی نمیکنه، مهم اینه که من اینجا فارغ التحصیل شدم، یه پیشنهاد خوب داشتم، خب خانوادم رو خیلی دوست دارم معلومه، ولی اگه اونا هم احساس کنن من اینجا بیشتر پیشرفت میکنم، تو یه تصویر 10 ساله وقتی از خودم میکشم، تصویری که اینجا دارم از خودم تو 10 سال آینده حداقل با اون معیارهایی که به عنوان یه آدم موفق من میگم، ممکنه غلط باشه ولی به هر صورت اون چیزی که تو ذهن منه، احساس میکنم با شرایط ایران خیلی سخت‌تر به اون میرسم. بعدش هم اون جامعه،
نه اونو کاملا با تو موافقم، ولی البته اصلا اون موفقیت نیست، اون برنده شده
خودشم داره،
نه 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 اون برنده شدن تو محیط نه کاریتونه، ولی آخه بقیه زندگی چی؟ ببینید اولین کاری که کردید شما از کارتون راضی هستید، ولی اومدید تو یه رابطه‌ای که کاملا باهاش ناراضی هستید و میتونه براتون خیلی آزاردهنده باشه.
من واقعا از رابطه‌ام ناراضی نیستم، فقط احساس میکنم کار غلطی دارم میکنم، چون الان علت اینم که بهتون زنگ زدم بخاطر اینکه برای خونه‌ای که الان هستم یه جورایی مشکل دارم با صاحبخونه‌ام و ممکنه بخوام پاشم و الان تو مرز تصمیم گیرم، آیا بعد دوباره تصمیم بگیرم دوباره با همین وضع؟ و اصلا به خودم دلم نمیخواد، چون به خاطر اینکه خیلی علاقه دارم به ندم، اصلا دلم نمیاد دایره آرامش رو به هم بزنم، مثلا ازش دو تا چیز بخوام، مثلا یه موقع میگم خب بزن بگو بره خرید، اصلا نمیتونم، میگم آخه نه خب بذار اون باشه من خودم میرم این کارو میکنم، بعد اصلا که خب یعنی چی این کار غلطه؟
خب دقیقاً معناش همین است که من تو زندگی برای که میخوام کنترل در دست داشته باشم، ضمن دست
ولی بالا اصلا نمیخوام کنترل در دست بگیرم، همه حرفا رو اون میزنه.
نه صبر کنید، از یعنی چی؟ نه خب همین دیگه، اون موقع دیگه کار خرابترم میشه. شما اگر فکر میکنید که اون آدم بذارید اینجوری به شما بگم که جواب براش نداشته باشی چون متخصص این توجیه های عجیب و غریبی، اگر شما فکر میکنید آدمی تو زندگیش قرار بیمسئولیت باشه و یا آدمی که مسئولیت نمیپذیره، کار و فعالیت به اندازه کافی مثلا تو این سن و سال نمیکنه، آدمی است که زندگی رو برده، خب شما هم همینو اخلاق بد رو درش نگه دارید. اگر نه درست برعکس، حتی وقتی هم که شما میخواید برید خرید و میخواید هم برید خرید، یه چیزی هم باید بخرید که او براتون نمیخره، باز او رو بفرستید برای خرید، برای اینکه شما میخواید به او چیزی رو یاد بدید که در بلند مدت به صلاح و خیر و صلاح او باشه، که شاید در خیر و صلاح شما هم باشه. بنابراین درست شما ببینید، این درست مثل بچه ایست که بگه نمیخوام برم مدرسه، شما میگه چون نمیخوام ناراحت بشی نرو، و بنابراین شما چه بر سر این بچه ای میارید که چه مدرسه نرفته؟
کاملا میدونم با هم غلطه، ولی
چرا نمیتونید بکنید؟ به خاطر اینکه شما نمیخواید دو چیز از دست بدید، یکی قدرت رو، یکی خوب بودنتون رو. یعنی شما
همین نه مشکل عمدش دومیه، همش احساس میکنم مثلا خیلی خوبم اینطوری، درست که غلطه.
حالا خب پس وقتی که آدم خوب
الان همین خونه مثلا شاید خیلی راحت‌تر باشه برام تصمیم تکی بگیرم از خیلی جهات، ولی احساس میکنم اونطوری بعد خوب نیستم. مثلا
فرض کنید اگر شما اومدید و گفتید که من میخوام تنها زندگی کنم چه میشه؟
اون اصلا حرفی نداره، اون هزار بار گفته تو کارو بکن که واسه خودت بهتره.
نه رابطتون چه میشه؟ او برای
ببینید
شما اصلا شما یه دختری هستید که چون فکر میکنید خیلی تند و تیزید، میتونید با آدمی که باهاتون شطرنج بازی میکنه بازی کنید و برنده باشید. ببین عزیز، آدم شطرنج باز چیزی رو که خودش دوست داره و میخواد و به دنبالش هست رو به گونه ای ارائه میکنه که شما التماسش کنید اجازه بده من این کارو برای تو بکنم یا این کارو تو بکن. یعنی این یه بازی حیرت انگیزی است که برخی از آدم‌ها بلدن. یعنی دقیقاً اون چیزی که میخوان به صورتی در میارن که تو التماسشون کنی که من بذار این کارو بکنم یا این کارو بکن. بعد شما آخر کار درست بسید که مثلا فرض کنید یه جوری کار میکنید که شما التماس بکنید دست رو دست و پاش بیفتید که بذار مثلا مادرت هم بیاد با ما زندگی کنید، در حالی که او تمام برنامه ریخته که مادرش باید زندگی کنه و با شما سخت میجنگه که اصلا اگر چنین من میرم فلان، شما با التماس و گریه بالاخره قانعش میکنید که مادرش بیاد با شما زندگی کنه. او هدفش رو اعمال کرده ولی به هزینه شما. او هدف چیزی رو که میخواسته رو انجام داده ولی این شمایید که فکر میکنید او رو مجبور کردید و وادار کردین کارو بکنید. کاملا تو صحبت ها تو پیداست شما دقیقاً توی همچین بازی همیشه گیر افتادید و الان هم میافتید. درست مثل داستانه احتمالاً اومدنتون، بعدن انتخاب محل زندگیتون یا هر چیزای دیگه. علتش هم این است که شما فکر میکنید مادام که من تند و تیز حرکت میکنم و ای بسا یه مقدار حالتهای هایپر یا حالتهای منیک داشته باشید، اونا سبب میشه که شما دختری هستید بسیار پر انرژی، پر نیرو، خوشبین، امیدوار، از عهده همه کارا برمیاد و اون حالت شیدایی سرخوشیتونه که هر دست میده. آیا هیچ وقت حالت افسردگی هم دارید که بیافتید وضعیت بشید؟
یعنی خیلی کم.
ولی شما منیک دیپرشن رو ولی روی منیکید عزیز. این حرفایی هم که میزنید در شما یه حالتای دو تا ویژگی به وجود آورده، هم یه مقدار شخصیت هیستریانیک دارید که مثل رودخانه روانید و هم یه مقداری حالت منیکتونه که خیلی به خودتون و توانایی هاتون باور دارید. یعنی شما یه آدم ظاهره از در آدمای سطحی خوشبینه، پر جنب و جوش، پر حرکت، امیدوار، مثبت، پر از اعتماد و اطمینانی، در واقعیت این است که شما اصلا ترمز ندارید و اون وقت است که کار از خودتون میدید. مسئله با اون آدم بودن یا نبودن تون مسئله تون نیست، مسئله حالی است که دارید رو به دنیا نگاه میکنید که میتونید از پشت بام بیافتید، چون این همه سرعتی که شما دارید یک دفعه اشتباه کار دستتون میده. و به همین جاست که به نظر من با یکی صحبت کنیم. من چون اون علامت منیک رو بعدن متوجه بشم اینی که بحث رو عوض کردم و فکر میکنم شما یه مقدار واقع بین باید باشید تا خوشبین، برای که خوشبینی نیست، خوشخیالیه و میتونه کار دستتون بده. برای با یکی صحبت
آقای دکتر در این مورد خاص در مورد زندگی کردن من الان به نظر شما بعد چون شما میتونم تصویر بگیرم که جداشم
اون اصلا مسئله رو حل نمیکنه. اون مسئله کم اهمیت. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذار پیام باشید شنگان هشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200
صرفه‌جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا به خصوص ایران با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی پلاستیک بینی و مجرب در جراحی بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی پلاستیک بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467
ویلشر استیت بانک از مشتریان تجاری واجد شرایط دعوت می‌کند با استفاده از نکست دی دپوزیت سرویس از تسهیلاتی که برایتان در نظر گرفته شده اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشد. ویلشر استیت بانک به شما این امکان را می‌دهد که کردیت سلز دپوزیت مبلغ فروش شما بعد از یک روز کاری به حسابتان واریز شود. بعد از یک روز کاری شما دسترسی به موجودی واریز شده را خواهید داشت. برای استفاده از این موقعیت استثنایی با آقای دکتر بری سلطانی با تلفن 818-773-6142 818-773-6142 در ویلشر استیت بانک تماس بگیرید. عضو 50-50 صد ایرانی هم.
Restrictions apply. Visit wilshirebank.com/nextday for details. Member FDIC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من الان صحبت شما مطمئنم همه کاملا درسته، خیلی من توم میرم، یعنی این فقط تو یه مورد هم نیست، تو همه موردهای زندگیمه. واقعا نمیدونم باید باش چیکار کنم اصلا. آره همه نگاه میکنن آدم مثبت، آدم با انرژی یا هر چیز اینطوری، ولی واقعیت اینه که اصلا من دست خودم نیست، توندم، واقعا دست خودم نیست یه جورایی تو خیلی از مسائل. و الان تو این مورد خاص بعد یه اخلاق خیلی بد دیگه هم که دارم، یه سری کارا میکنم احساس میکنم آدم خوبیم، در صورتی که در واقع اینطوری نیست. دارم یه عالم فشار میارم به خودم، بعد با این که میگم قضاوت دیگران برام مهم نیست، در واقع برام مهمه، چون اون کارا رو خیلی هاشو واقعا دوست ندارم. یعنی که با خودم صادق باشم میبینم اونطوری دوستشون ندارم، ولی میکنم چون احساس میکنم اونطوری نمیتونم آدم خوبی ام. مثلا نمیدونم دقیقاً هم واسه چی اون کارا رو میکنم، شاید دلیلش واسه خودم هم مشخص است، ولی الان دقیقاً تو همین لحظه از زمان مشکلی که دارم اینه که واسه زندگی مو تصمیم بگیرم، واسه اینکه ممکنه تا دو سه هفته دیگه مجبور بشم جابجا بشم، و توی الان تو این نقطه دلم میخواد تصمیم درست بگیرم.
آخه مسئله عزیز چرا فکر میکنی این آدم اگر تصمیم تو اینه، خب یه ذره مسائل عجیب و غریب، تو یه بار رفتی با کسی زندگی کردی دو ماه، مسئلهش این است که میخوای دوستی و رابطه تو با این آدم ادامه بدی یا نه، فقط این سواله. اگر میخوای ادامه بدی دلیل نره از هم جدا بشی، اگه نمیخوای ادامه بدی میخوای تمومش کنی، خب حتما باید جدا بشی. این که بخوای از او،
خب اگه بخوام باش ادامه بدم ولی یه سر چیزا رو باش روشن کنم چی؟ به نظر شما این کار باید کرد یا نباید؟
نه صبر کن عزیزم، تو روشن میتونی بکنی، یعنی اون چیزی که درسته به دو دلیل.
ببخشید من فقط یه لحظه، مثلا مسئله مالی بگم آقا جون، اینقدر کانتریبیوشن توه دلیل نداره که همه چیز با من باشه.
دقیقا.
میتونم، ولی خب تو کانتریبیوشن چی میشه از این زندگی؟ نه اینکه من نمیتونم، ولی اینکه تو بالاخره میخوای یه مسئولیت توی زندگی داشته باشی یا نه. کارهای خونه که میگی اوکی، کار زنونه است، غذا پختن کار زنونه است، رخت و لباسم که کار زنونه است، خریدم که تو دوست نداری اوکی من انجام میدم، پس تو داری چیکار میکنی توی این زندگی؟ فقط یه آدم مهربونه به قول شما اون سعی گربه‌ای که من دوستت دارم، لذت میبرم از اینکه دو ساعت اونم خسته و داغون یه ساعت بخوام شب آیا ببینم ات، آیا انقدر خسته باشم که نمیدونم چی؟
داری کم کم خودت میشی، چون اول که آمده بودی یه کسی دیگه بودی، تازه به خاطر اینکه من داشتم اون روی سگتو نشون میدادم با منم میخواستی عصبانی بشی که محلت نگذاشتم، در اینکه میدونم به هر حال این گردن کلفتی تو نشون میده چقدر در تو شکننده ای. عزیز تو بسیار شکننده ای، اینقدر گردن کلفت نکن، تو یه شیشه
نازم. من گردن کلفتی نمی کنم،
شیشه نازم. خواستی این برنامه رو تو اروپا فردا بشن،
بعد برم تو آرشیبتون حتما گوش کنم.
That's right. شما تو یه دختری هستی با یه شیشه ظریف و لطیف، فقط کافیست که جو به سنگ بخوره خورد میشی میری. و بعد
چیکار کنم الان
عزیز؟ دو تا مسئله جدی داری، یکی مسئله احتمالاً حالت منیک دیپرشن توئه که منی که بسیار زیادی داری، البته نه خیلی شدید ولی داری، ولی اون مفصل تره و اون رو باید کنترل کنی و الا کار دستت میده، یعنی دست به کارهای خطرناکی میزنی که میتونی از پا در بیای. دوم به خاطر شرایط خاصی که در خانواده بوده و حالت منی که یکی دو تا اختلال شخصیتی پیدا کردی که اونا میتونه کار دستت بده، یعنی یه تو ترکیب عجیبی از هیستریونیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی و تیپ مهرطلبی، یعنی لاف ترست. اون لاف ترست رو از خانواده و جامعه ایران گرفتی، تیپ ایستریانی که در جهت ارتباط ویژه‌ای بوده که مخصوصا با پدر داشتی و در محیط خانه وجود داشته، همه اینا دست به دست هم داره کار دست داره. یعنی تو از یه طرف مثل آدمی مونه که مثلا بدنش خیلی خیلی ضعیفه، بنابراین همه بدنش ضعیفه، در این حال هم یک دماغ گنده‌ای داره که حتما دو دفعه عمل می‌خواد، یعنی اون یه چیز مشخص جدایی است که فقط یه دونه است، ولی در کل مجموعه مسئله داری و به همجاست که دست به کارهایی که میزنی فعلا چون انرژی جوونی داری و ضمن منیکی داری پیش میری، یه روزی همه پسندازات تموم میشه.
یعنی من اینو قبول میدونم واقعا، ولی نمیدونم باید چیکار کنم.
خیلی ساده، واقع بینانه و منطقی با موضوع برخورد کن. یعنی تو حرفت این است که من میخوام با یه کسی شریک بشم 50-50،
همه چیز نصف نصف عادلانه منصفانه. ولی وقتی یه مردی برمیگرده 10 سال 8 سال در اروپاست، درسش هم نخونده به بهانه مسئله اداره مهاجرت و یا جابجا شده که خودش جایی گفتگو داره برای که گرفتاری بزرگه، بعدم یک مرتبه میزنه مرد سنتی ایرانی میشه که کار خونه کار زنه، ظرف مال زنه، لباس هم مال زنه، نمیدونم مواظبت هم مال زنه، مردم تعیین کننده و تصمیم گیرنده است و و بقیه ماجراها. گرفتی این از کجا در اومد؟ بعدم تو وقت برگردی من بگی با یه آدم منطقی و معقول و مهربان و موجه روبرو هستی، خب اونجاست که آدم میخواد محکم به کتکیت بزنه. یعنی اینا نیست، اینا در حقیقت چون او عکس توه و در مقابل تو محکم میسته و تو دنیای طوفانی و بسیار آشفته خودم.
من دوست دارم، من دقیقا تو اون چیزا رو دوست دارم که تو خودم نیست. آرامشی که من ندارم اون داره.
اون نداره آرامش. نه استاپ کن، او آرامش نداره، او تنبله.
آره خب تنبله.
اصلا قصه آرامش نیست. کیو گول میزنی؟ آرامش یعنی یه کسی که با حد اکثر سرعت داره حرکت میکنه و تکون نمیخوره، مثل هواپیمایی که تو آسمان 1000 کیلومتر 600 مایل داره میره، اما اینقدر هوا صافه و خودش اسموت حرکت میکنه که شما فکر میکنی تکون نمیخوره. اسم اون آرامشه.
یعنی باور نمیکنه آقای دکتر، ما اومدیم اینجا به خاطر اینکه این تو 5 دقیقه دانشگاهش این خونه، بازم ماه پیش کلاسشو نرفت. الان گفتم یعنی چی آخه؟ این همه ما گشتیم اومدیم اینجا که هیچ بهانه‌ای تو نشوشی، بعد تو باز میگی نه کلاسو که خودم میخونه.
ببین من قبول ندارم که درس خونده، قبول ندارم درس خونه، اون جا به جایش هم مسئله بوده. به همین جهت است که قبول ندارم که تو با یه آدم منطقی و معقول و مسئول روبرو هستی. نه، اون یه آدمی است که چون محکم ایستاده تو فکر میکنی چون اون ثابته پس اون درسته. تو چون خودت مثل سیر و سرکه میجوشی دیگه، تو درست یه رودخانه‌ای هستی که همین جوری هیچ وقت مثل لحظه قبلت نیست. و این تغییر و دگرگونی همطور که همیشه گفتم، یه تیپی مثل تو مثل رودخانه است میاد می‌خوره به یه سنگ، خیلی احساس خوبی میکنه. آخیش اقلا اینجا یه استراحتی ما بکنیم، اما بعد از این مدتی تو می‌خوای بری و می‌خواد بمونه، اون وقت از گرفتاری شروع میشه. اون درست یه آدمی است که بر اساس تربیتی که شده حرفش این است که من ازم مراقبت کنید و مواظبت کنید دیگه، منم همین وجودم برای شما همه چیزه. این همون بازیایی است که توی سیستم‌های مذهبی و سیاسی هم شما دارید که طرف میشه اون بالا بادش بزنند و یک کسی است که کراماتی داره و توانایی‌های داره، بقیه هم هیچند. فرقی نمی‌کنه و دقیقاً این رو شما در طول تاریخ مقداری در کوتاه مدت اینو زنا داشتن، مردا دنبال زنا می‌دویدن برای یه ماه دو ماه سه ماه اون رو ناز و نوازش کردن، بعد عادی میشه ولش کردن رفتن دنبال کارشون. بسیاری از خانم‌ها هم الان دنبال یه همچین مردایی می‌گردن که پسر بچه‌هایی که اینا درست مثل جایزه میمونن که فقط میشه اونجا گذاشتشون بهشون افتخار کرد.
درست؟ من پس لذت می‌برم از این همه سرویسی که دارم میدم، یا فکر می‌کنم دارم لذت می‌برم؟
نه آخه عزیز، اولا حالت‌های خودآزاری می‌تونی داشته باشی، بعد از اون دنبال یه چیزایی هستی که او داره. مثلا فرض کن اون شاد، شکل و ریختش خوبه، خانوادهش خوبه، طریقه ارائه خودش خوبه، شیک میپوشه، خودشو خوب ارائه میده، تو اینا رو دوست داری. یعنی یه چیزایی تو
اینا هم هست، واقعا غیر اینا هم هست.
مثلا چه چیزی هست؟ تو که آخه من چیزی راجع به خوبی این آدم نگفتی. دو تا چیز خوبه این آدمو من بگو چیه؟
مثلا خب سلیقه هنریمون یه جوره، از تمام چیزایی که من لذت
من گفتم یه چیز خوبه اونو بگو. تو که نباید خوب باشه اگر اون عین توئه که اونش هم خوب نیست. نه اونو شوخی کردم، خوشبختانه نگرفتی.
خب
تو گفتی عین هم هستی ولی خوبه. تو چیش دیگه سلیقه هنری؟ آدم به خاطر سلیقه هنری یعنی چی سلیقه هنری؟ نه اصلا اون سلیقه هنری یعنی چی؟ مثلا خب یعنی پوشیدن آرایشش جان،
یعنی از اون موزیکی که من لذت میبرم، فیلمی که من لذت، خب تو این چیزا خیلی شبیهی واقعا زمانی که با هم آقای دکتر، خب یه سری چیزا واقعا آدم داره.
عزیزم همه آدما تو مهمونی توی هتل خیلی راحتن.
نمیدونم مثلا من روابط مثلا خیلی دوست و مهمون و اینا زیاد خیلی دوست ندارم، اونم دوست نداره، نمیتونم بگم خوبیه اون، ولی میتونم بگم شباهت توی
یه چیزا زیاد داریم. نگفتم تو جدایی هستی و مستقل و اونو برای خودت میخوای و میخوای مال تو.
منو مستقل اون لحظه منظورم استقلال مالی بود که آدم از لحاظ مالی میتونه رو پای خودش وایسه. نه اینکه
عزیز من، اونم به خاطر اینکه ببین دختر خوب من، اشکالی چیز دیگه است. آدم سالم آدمی است که احتیاج و نیاز دیگران رو برآورده میکنه. listen to this، اینو بشنو. اما آدم سالم تر کسی است که میذاره دیگران احتیاج و نیاز او رو برآورده کنن و هر دوتاشو داره، نه اینکه فقط دومیشو داره. تو قرار احتیاجات دیگران برآورده کنی، دیگران احتیاجات تو رو اینو بهشون اجازه بدی. استقلال مالی تو معناش این است که من نمیخوام محتاج کسی باشم و همینجا گرفتاریه. نمیگم از نظر مالی باید محتاج کسی باشی، ولی این خودش نشان دهنده عمق جدایی است. آدم سالم آدمی است که نیاز دیگران رو برآورده میکنه.
این کاملا درسته.
خب نیاز خودش
رو همین اون اومد مثلا همین چون این حسی که من دارم موجی که من دارم به اون میدم، بعد به اون نمیگم کارش درسته، ولی یه جوری حق میدم میگم خب وقتی من دارم باش اینطوری رفتار میکنم، وقتی کوچیکتر چیزو نه نه تو نده من میدم نمیدونم این نه اصلا حرفش هم نزن وای نه چه حرفی فلان، خب طبیعیه که اونم اینطوری رفتار میکنه. یعنی اون ریاکشن درست داره به رفتار من، یعنی نه درست طبیعیه که راجع به این رفتار من اونم این ریاکشن.
حرف بد بزنم که همیشه زدم، وقتی که خر پیدا میشه خر سوارش پیدا میشه.
آی دوست خواهش میکنم، من الان باید چیکار کنم؟
هیچی، باید واقع بینانه با موضوع برخورد کنی. یه کسی رو دوست داری، یه کسی رو میخوای، به صورت حد اقلش برابری است، یه برابری قابل قبول که آدم با رغبت و رضایت کارا رو با همکاری هم میکنه و باشم راحت و آسوده است و رابطهش رو رشد میده. ما راه دیگه ای نداریم.
یعنی یه سری مسئولیت بدم بهش.
مش مسئولیتی، اون مسئولیت رو باید بپذیره و الا مرمز زیاد درست بسی که تو الان سر کار نری به تو حقوق نمیدن. بنابراین و بعدم او باید قبول بکنه، ولی اون حرفایی که به تو داره میزنه نشون میده که روزی که تو بخوای بهش مسئولیت بدی دو تا کار میکنه. اول وانمود میکنه که تو اون خوب و مهربونی که میگفتی نیست، تو رو قلاب میکنه برمیگردونه و بعد از یه مدتی هم احتمالاً اگر دید تو دیگه قابل استفاده نیستی باید کاری نداره. او اگر صلاح خودش رو بدونه، صلاحش در حرکته، در اینه که درگیر کار و فعالیت زندگیش بشه، نه اینکه درگیر در حقیقت استفاده و سوء استفاده از دیگران بشه. او استفاده کننده است، تو هم استفاده دهنده عزیز. اون درست مثل مادری است که شیر، یعنی تو مثل مادری هستی که شیر میده، اونم مثل بچه بیبی است که شیر میخوره. روزی که این کار ضرورت داره حرفی نیست، ولی روزی که تو یه آدم 30 ساله رو این گونه میکنی، در حقیقت اونو تبدیل کردی به بچه 3 ماهه. اونی که از پادر میاد او و تو و رابطه حتما. بنابراین درباره این که با خونه میخوای چیکار کنی خیلی راحت و آسوده برمیگردی، میگی ما باید آنچه وظیفه و مسئولیت هست رو نصف کنیم، با این کار حاضری یا نه؟ ببین چه به تو میگه. باهوشتر از این هستی که ای بخوای بحث درست بکنی بتونه گولت بزنی. و ضمناً امروز هم دو سه تا موضوع رو متوجه شدی که اون حرفا رو نزنی، نه منطقی بودنش رو، نه مسئول بودنش رو، نه نمیدونم، نه آدم فرض کن که آرام بودنش رو اصلا. یعنی اینا همش دروغه، اینا همش بازیه، اینا هیچ کدوم از اینا تشخیصات درست نیست. ولی بعد گفتم اگر میخوای دوستی تو ادامه بدی در این رو با هم زندگی نکنی، ولی تو میتونی کارهای قسمت خودتو بکنی، اون کارهای قسمت خودش. اگر هم میخوای دوستی تو تمام بکنی که احتمالا تمام خواهد شد، من به تو بگم این رابطه معمولا به 9 ماه نمیرسه، یعنی اینکه 9 ماه با هم زندگی کنی، معمولا به سال که برسه و آدم ها دیگه اون هیجانات اولیه رو از دست میدن، اونم دیگه فکر میکنه کم کم تو براش اون کارهایی که باید بکنی نمیکنی، یه کسای دیگه هم پیدا میشن، چون این نقش رو خیلی ها بازی میکنن، مخصوصا وقتی آدم ها خیلی محکم و استوار بیستن و نشون بدن یه کسی هن که این معلومه بلده، ولی که از حرفای تو اینو نشون داده میشد. او صلاحش نیست، اون زندگی خوبی نداره، اون آدم از پادر میاد، اون آدمی که همیشه بگه منو بغلم کنید این ور اون ور برید، بعد از این مدتی متوجه میشه که از پاش نمیتونه استفاده کنه. بنابراین
آقا بعد من احساس میکنم دارم در حقش بد میکنم، یعنی براش خوب نیست کاری که من دارم میکنم.
بدون تردید نیست، تو درست مثل آدم هروئینی هستی که بهش هروئین داری میرسونی.
همین این اذیت میکنه من، چون واقعا دوستش دارم، دلم نمیخواد خب دو سال دیگه من ولش کنم مثلا بخوام جدا بشیم، خب اون با سختش یکی بخواد اینطوری پیدا کنه که هم کار کنه.
نه صبر کن تو، ببین چه کار داری میکنی. تو یک آدمی که اصلا مناسب نیست رو برمیگردی اولا میگی دوستش دارم، بعد حرفت اینه که من 2 سال این کارو براش کنم بعد ولش کنم، باز نگران او هستی او چه میکنه. خب اولا خبر بد دارم، خبر بد دارم، او بالاخره یا یه کسی رو پیدا میکنه یا بعد از مدت این آدما چون دیگه کسی پیدا میشه یه چیزی پیدا میکنه. اگر اینجوری بمونه، یعنی اول یه تا زمانی که جوان هستند و میتونن این بازیار بکنن آدما پیدا میشن که از اونها استفاده میکنن، بعد از یه مدتی هم میرن سراغ مواد و زندگیشون هم بالاخره از هم پاشیده میشه میره. برای که
پس من الان باید از مسئولیت بخوام یا این مسئولیت رو قبول کنم؟
خیلی راحت و ساده. خیلی
آخه اون الان واقعا آقای دکتر 5 سال حداقل از درسش مونده، یعنی من نمیدونم با این وضع که من همش میگم توجیه کنم اوکی درس داره، ولی این توجیه رو توجیه واقعا.
اصلا من باور نمی کنم تو رو. یه آدم 28-29 سالشه، 5 سال دیگه میخواد درس کنه، 34 ساله میخواد بشه و توی این مدت حتی مدرسه که تو اومدی نزدیکش رفتی حاضر نیست سر کلاساش بره. تو کیو داری گول میزنی؟ کدوم درس؟ این جا به جایی ها و اینا میمقدار مازی و مانور بوده، نه اینکه نمیخواد بخونه، نمیتونه بخونه در حدی که هست، به گونه ای که هست براش راحت نیست، این کار دردآوره. به
من زمان میده، به من خودم زمان میدم 10 ساله مثلا.
ببین خب خب چیکار مثلا باور نمی کنم این حرفا رو به تو میزنه، هنوز تو مسئله درس خوندن اون جدی میگیری. زمان یعنی چی
بگم؟ سال من خودم عجیبه باشم چطوری این همه کار احمقانه انجام میدم؟
نه نه هیچ تعجب من نمی کنم آدم احمق کارش همینه. یه سوال من به من بگو ایام فراغت شو چی کار میکنه؟ یعنی الان مدرسه که نمیره تو خونه چی کار میکنه؟ میخوابه؟
خب نه درس میخونه، میره دانشگاه درس میخونه، کلاسشو نمیره.
اصلا
واسه این که صبح زوده، واسه این که اصلا صبح زود پاشدن مشکل داره.
اصلا این چیزای عجیب
اینم من درک نمی کنم.
تو به من میگی آدم روزی 14 ساعت داره درس میخونه؟
نه نه واقعا
خلا بس بقیهشو چکار میکنه؟ جواب منه بده. اون اگر 8 ساعت 6 ساعت میخونه، اون 6 ساعت دیگهشو چکار میکنه؟ خواب، تلویزیون،
گرده. آره دقیقا همونه که گفتین، خواب، تلویزیون،
اینترنت. مبارک باشه، اصلا اکم بیلیفت. هنوز بعد من دارم این حرفا رو مشخص و معین به تو میزنم که هیچی از درباره تو نمیدونم و تو هنوز داری با من بحث می‌کنی. هیچی، تو با یه بچه 2-3 ساله روبرو هستی، اگر خواست دایپرش و قنداقش رو عوض کنی بکن.
یعنی همینجوری میمونه
همیشه؟ این 30 ساله بزرگ نشده، آدمایی مثل تو هم پیدا میشن که گفتم خره و خر سواره رو یادت باشه. آخر کارم میبرت میبریش طویله، اونم به جایی نمیرسه.
آقای دکتر من الان دو هفته دیگه باید تصمیم بگیرم.
من اصلا نمیدونم. تو نگاه کن به این اگر یه کسی بعد از یه ساعت حرف زدن این همه تو رو بمباران کرده، تو هنوز زنده یا نفس میکشی و عقیده داری، برای من جالب. من تو رو تیکه تیکه کردم دختر، یه ذره بشین فکر کن. امشب این برنامه دوره پخش میشه، لطفاً ضبطش کن، حتی به دوستت هم نشون بده، اونم شاید به خودش بیاد دست از این بازی بردار. این زندگی نیست که برای خودتون درست کردید، از پا در میاد. تو یه جور اون یه جور.
خب
از یخ زدن، نه اون یخ او به درد میخوره نه آتش تو. یه نیم گرم میخواید که امیدوارم، یا نیمه گرما میخواید که امیدوارم پیدا کنید. من به پیام هام رستم، مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت
کردم. مرسی،
شنگ و رجبن با ما باشید.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات مهر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارد. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111. Civil litigations, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. Sepehr Amir Sepasi, 818-887-2000.
Dr. Bijan Afar, متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-4444.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویوهو و دالاس پر مراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411.
خانم، ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردی؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره، اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی هستیم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه ریزی های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب چهارشنبه 4 فوریه در شهر ایرواین خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای پی بردن به آسیب‌های احتمالی تولد تا 18 سالگی. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی، خودسازی، خوددوستی و خودپذیری، فردا شب پنجشنبه 5 فوریه در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. تشکیل و تغییر شخصیت پنجشنبه 5 فوریه در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مارتیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز 2 شب در اونجا با جمعی از دوستان و هنرمندش کنسرت خواهند داشت. آقای هادی خورسندی نویسنده و طنز پرداز گرامی در اونجا برنامه خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه‌های فارسی ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنند، هم به دلیل محدودیت جا، هم به دلیل هزینه‌های بسیاری که این برنامه‌ها داره. در نتیجه اگر مایلید از برنامه‌های فارسی استفاده کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید خانم.
عذر میخوام، میخواستم بگم که من یه مشکلی که دارم با خودمه، همش با خودم درگیرم.
با خودم چیکار میکنم؟
با خودم درگیرم.
خب به یه راه خیلی 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 سادهش اینه و اون اینه که اگر سخت مشغول کار و فعالیت بشید، اصلا فرصتی پیدا نمی کنید که با خودتون درگیر بشید. یعنی
دلیل اتفاقا از درگیری لذت، وقتی که درگیر نیستم احساس میکنم که خودم میشم. وقتی هم که خودم میشم احساس میکنم که همه چی به هم میریزه.
مثلا نمیفهمم شما چی میگید عزیز. شما اگر فکر میکنید از این که با خودتون درگیرید خوبه، لطفا ادامه بدید. اگه فکر میکنید بده،
اینه که مثلا مقایسه میکنم، وقتی که مثلا مقایسه میکنم میگم خب حالا فکر هم مثلا مشغوله یه کار دیگه میکنم، مثلا یه کار دیگه انجام ده، در صورت که دوباره یه اتفاقی باعث میشه، یه موقعیتی باعث میشه که دقیقا همون کارهایی که میکردم، همون مقایسه، همین اون چیزایی که میکردم دوباره انجام میدم. اینا مثلا یه مهمونی میرم تو خونه مقایسه میکردم، با یه کارهای دیگه مشغول کردم، مقایسه رو گذاشتم کنار، اما به محض اینکه مهمونی میرم توی موقعیتی قرار میگیرم دوباره مقایسه میکنم، انقدر حالم بد میشه، انقدر افسرده میشم که اصلا اونجا استاپ میکنم، میمونم دیگه، مثلا دیگه هیچ تلاشی نمیتونم بکنم که حالا مقایسه کنم، مقایسه کنم. و تنها چیزی که مثلا منو از این حالت ها میاره بیرون، یکی مطلق‌گراییه، یکی سیاه‌سفیده، همه اینا میاره بیرون، اینه که به اون برنامه هایی که فکر میکنم که رو من اثر میذاره گوش بدم. مثلا برنامه شما اون موقع که ماهواره داشتیم، الان ماهواره نداریم، اون موقع که ماهواره داشتیم برنامه‌تون رو گوش میدادم، به قدری رو سلولای وجودی من اثر میذاره کلام، باور نمیکنید. وقتی که مثلا الان چند دقیقه پیش با پشت خطین داشتیم صحبت میکردیم، با بیننده قبلی که داشتیم صحبت میکردیم، احساس کردم که تمام اون افکار بد، همه اون انرژی منفی از من دور میشه. اما الان یه مدتی که ماهوارمون رو جمع کردم، به خاطر همین هم اصلا نمیتونم برنامه‌تون نگاه کنم.
شما از کجا تلفن میکنین؟
از ایران تماس میگیرم.
شما چند سالتون عزیز؟
24 سالم.
وقت چی خوندید، چه میکنید؟
24 سالمه که 3 سال بودم پدرمادرم جدا شدن، بعد هر کدومشون ازدواج‌های متعدد داشتن. منم تو خانواده مختلفی بزرگ شدم، یعنی یه جای ثابتی با یه فرهنگ ثابتی بزرگ نشدم، خونه عمه، دایی، خاله. بعد از 19 سالم شد به این نتیجه رسیدم که من دارم توی این زندگی همه روح و جسمم و در اختیار همه آدم میذارم، برای اینکه فقط تایید بگیرم، فقط اینکه تایید بشم، فقط اینکه یه محبتی گرفته بشه، یه نگاه محبت ها میدم، مثلا یه چیزای مسخره. من فکرام نظم نداشت. بعد به این نتیجه رسیدم که نه دیگه، اگه من بخوام اینجوری پیش برم مثلا توی جاهایی میرم که نباید برم. بعد گفتم که خب من که هیچ چیزی ندارم، هیچ حرفه‌ای بلد نیستم، هیچ پولی هم ندارم که بخوام از این خانواده جدا بشم. بعد به این نتیجه من از حداقل کاری که میتونم کنم اینه که برم مثلا یه جای خدمتکار بشم، یه پرستاری بشم، چیزی بتونم زندگیمو اداره کنم، حداقل یه سقفی بالا سرم باشه که من بتونم درسم بخونم. حتی دوره دبیرستانم هم نخونده بودم، 4 سال دبیرستانم. بعد اومدم یه جایی یه کار پیدا کردم، قراردادی داشتم که 4 سال دبیرستانم غیر حضوری بخونم، تو خونه بخونم، برم امتحانام بدم. 4 سال دبیرستانمو تمام کردم، بعد دانشگاه شرکت کردم، به این نتیجه رسیدم با این مشکلای روانی که من دارم بعد یه رشته‌ای بخونم که بتونم دردامو حداقل بشناسم. گفتم روانشناسی انتخاب کنم، روانشناسی هم انتخاب کردم، دارم الان روانشناسی میخونم با همه کاری که دارم. اما احساس میکنم تو این 4 سالی که از این حداقل برام خیلی بهتر شده، از اون خانواده اینا همه جدا شدم اینا، اما احساس میکنم انقدر درگیرم، میخوام خودمو بسازم، اما به جای اینکه خودمو بسازم بدتر دارم خودمو میکشم.
نه متوجه هستم عزیز، یعنی با توجه به توضیحی که الان دادید بسیار طبیعی است که ببینید، خودتون اینجوری تصور کنید که آمدن بدن شما رو مثلا هر یه سانتیمترش رو گذاشتن بدن شما داشته باشید، بعد مثلا یه سانتیمتر هم دورش رو همه رو کندن انداختن دور، یعنی یه بدنی شما دارید تیکه تیکه، سوراخ سوراخ. یعنی شما فرض کنید که عکس شما رو بندازن روی کاغذ، بعد اینجا اونجا شی سوراخ بکنن. شما یه همچین آدمی هستی عزیز و هیچ گناه و تقصیری نداری به هیچ شکل و فرم. یعنی برخی از اوقات یکی از این حوادث، یکی از این حفره و سوراخ‌ها میتونه آدمو بکشه و از پا در بیاره و آدم بلند نشه. به دلیل آنچه که تو زندگیتون اتفاق افتاده، تو وجودت پر از این همه جای خالی، این همه خلأ، این همه، یعنی مثلا فرض کن قسمت‌های مختلف بدنت اصلا به هم وصل نیستن. یعنی دست و پای تو برخی از اوقات برای خودشونن یا برخی از اوقات اصلا فرمان مغز رو نمیگیرن. علتش هم این است که آسیبای کودکی و شرایط دوران اول زندگیت به ویژه تا مثلا 12 سالگی یه نوعی، بعدش هم به هر حال به دلیل حالی که داشتی و شرایط و شخصیتی که پیدا کردی، همین جوری این جنبه‌های بد و منفی دور هم جمع شدن. درست فرض کن مثل من آدمی هستم که تو خیابون افتادم، پول زندگی ندارم، خب حالا با یه آدم عجیب غریب روبرو میشم، مشکل مواد مخدر پیدا میکنم، مشکل با پلیس پیدا میکنم، از سر گرسنگی دزدی میکنم، در حالی که من نه دزدم، نه معتادم، نه درگیری با پلیس رو میخوام داشته باشم، نه کسی هستم که دلم میخواد جدا و تنها باشم، ولی تو رو بردن توی زندگی از نظر روانی تو خیابون انداختن عزیز، و بنابراین چپ و راست این آسیبا رو خوردی، ولی به دلیل خوب بودنت و انسان بودنت که روی اون تکه کردی تونستی همچنان زنده باشی، همچنان بمونی و حالا قرار خودتو بسازی. دو تا نکته رو باید بهش توجه کنی. یکی این که تو اصلا حال و شرایط عادی نداشتی که خودتو با آدمای عادی و معمولی مقایسه کنی. معناش نیست که اونا خوبن یا بدن یا تو بهتری یا بدتری، بحث اون نیست. درست مثل این که مثلا امریکایی فارسی بلد نیست یا ژاپنیه فارسی یا انگلیسی بلد نیست. هیچ عیب و ایرادی هم ندارم، طوری که من ایرانی ممکنه ژاپنی یا چینی بلد نباشم. پس بنابراین اول بپذیر که من از این که مختلف و متفاوتم، مختلف متفاوتم برای که 95% 98% مردم زندگیشون اصلا مثل من نبوده، هیچ شباهتی به من نداره. اینا ایرانی هستن ولی من با پدر و مادر ژاپنی بزرگ شدم و نگذاشتم هیچ وقت من فارسی بشنوم، پس من فارسی بلد نیستم. یعنی اول بپذیر تفاوت و باش راحت باش، چون اون زمینه مقایسه و مسابقه و اینا کار دست میده. و دوم تنها راهی که داری اینه که سخت درگیر کار و فعالیت بشی، که همونطور که همیشه من گفتم باید زندگی رو انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. زندگی رو باید با کار خوب انقدر پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. و بعدم احتیاج به یه روانشناس خوب داری که بتونه با تو بیاد که یه خانمایی باشه خیلی بهتره، و مثلا تا یه 5 سال دونه دونه این جای خالی تو رو به کمک خودت پر کن. یعنی تو هم بشی مثل کسی که اون اتفاقات کودکی براش اتفاق نیفتد. و الا اگر قرار باشه عزیز یک بخوای خودتو با بقیه مقایسه کنی، گفتم درست بس که برگردی بگی من چرا ژاپنی و چینی بلد نیستم در حالی که ایرانی هستی، و دو دائما این فکرها رو به جای درگیر شدن در زندگی با خود درگیر بشی، حتما از پا در میای. تمام آدمایی که با خودشون درگیر میشن یا با دیگران درگیر میشن یا هر دو از پا در میان، برای که اصلا زندگی برای این درست نشد. زندگی برای این درست شده که ما درگیر فعالیتی بشیم که موجب رشد ما بشه. یعنی درست مثل یه دانه‌ای که قراره درخت بشه. این تنها راهه. البته کار مشکلی انتخابش، ولی وقتی تو خط بیفتی نه. یعنی میتونن، یه روانشناس میتونه کمکت کنه، یعنی اگر دونه به دونه باید پیش بیاد که تو به تدریج از این عادت و اعتیادی که داری که در حقیقت خیال کردنه که اسم شما میذاریم فکر کردن دور بشی، چون الان تو بدترین اعتیاد دنیا رو داری و اون فکر کردن یا خیال کردن و داستان مقایسه و تو دنیای ذهنیت. تو اونقدری که انرژی میدی به دنیای درونیت و تجزیه و تحلیل‌های داخلیت و همون مقایسه ها و مسابقه ها، اونقدر انرژی به خرج نمیدی که جهان رو بشناسی یا دیگران رو بشناسی. بنابراین مثلا تو توی مهمونی که هستی، در حالی که 2 دقیقه با مردم حرف میزنی 20 دقیقه نشستی با خودت حرف میزنی یا تو ذهنت داری با مردم.
همینطوریه، میگم مثلا دقیقا همینطوریه. مثلا من به خودم میگم که خب اوکی، مثلا ببین الان مثلا این صحبت ها شما میکنید، من امروز من 2 روز دیگه هم ساخته، اما به محض اینکه دوباره چیز میکنم باید هی احساس میکنم که هی کلام هایی باشه که من تجربه قوایی داشته باشم. قبلا که میگم ماه ها رو داشتیم برناماتون رو ضبط میکردم، اما من شروع کردم برناماتون رو ضبط کنم، ماه بارم رو جمع کردم.
خب دیگه تقصیر تو شد دیگه، تو برنامه رو ضبط کردی اینام قطعش کرده. نه ببین عزیز، حالا تو میتونی همچی دوستانی، همچین آدمایی رو تو زندگی داشته باشی و یه کمک
دارم، یکیو به این صورت دارم اینا، اونم دقیقا همینطوره. اونم بعد از چند مدتی مثلا به من نمیدونم انرژی میده اینا، من اگه حالم بد باشه چیز میکنم.
نه تو احتیاج به این آدما داری، میتونی یکی 2 تا از 3 تا از این آدما داشته باشی حتی برای کارهای مختلف. تو ببین عزیز، بدترین چیزی که برای تو هست بیکاریه، برای تو خیال بافیه، اصلا از این بدترین. تو باید یه جوری به رخت خواب بری که قش بکنی، یعنی تا قش نکردی اصلا نزدیک رخت خواب نشی. یعنی رخت خواب وقتی است که تو فقط 1 دقیقه بعدش رفتی. تو باید خودتو مشغول نگه داری، تو باید خودتو مشغول نگه داری. حتی اگر شده بری توی یه باغچه بیل بزنی، یه گودال بکنی، بعد اون گودال رو دوباره پر کنی، بعد دوباره گودال بکنی، بعد دوباره پر کنی. نمیخوام بگم مثلا کار با فایده، ای کاری پیدا
نه آره واقعا همینطوره، چون مثلا من خودم احساس میکنم چون روز که فعالیت بدنی خیلی زیادی دارم مثلا انقدر انرژی میگیرم، مثلا میگم اگه آشپزی میکنم نمیام حالا آشپزی رو مقایسه کنم با یه آدم دیگه، مگر اینکه تو موقعیت قرار بگیرم مثلا دو تا آشپزی باشه، حالا من هی نگاه کنم میگم آشپزی من رو نگاه کن، مثلا میگم آشپزی اون رو نگاه کن، یا این کار من رو نگاه، درس خوندن رو من، اصلا تو همه چی.
نه ببین عزیزم، اونو متوجه هستم، ولی تو باید دو تا قاعده رو یاد بگیری. یکی اینکه اولا ما منحصر به فردیم، هیچ کس مثل تو نبوده، هیچ کس هم مثل تو نخواهد بود، حتی تو خودت مانند 5 سال قبلت نیستی، حتی 5 روز قبلت نیستی. پس اول منحصر به فرد بودن خودتو بپذیر. دومی که دیگران دارن زندگی خودشون میکنن، من دارم زندگی خودمو میکنم. یعنی اون ماجرای مقایسه معناش در حقیقت حسرتی است از اینکه تو در جای دیگران بودن رو در کودکی آرزو میکردی، ولی دورانش به سر اومد. تو حالا خودتی، تو اونا نیستی. درست مثل این که مثلا فرض کن تو اگر یه بچه‌ای رو می‌دیدی وقتی 5 سالت بود که پدر و مادر مثلا دو تایشون اینور اونور دستشو گرفتن، تو حسرت و آرزوی اونو داشتی که چرا پدر و مادر من نیستن و با هم نیستن که من دست هر دو تاشون رو بگیرم و اینقدر خوب و خوش و شاد باشم. اون زمان تو اینا رو آرزو می‌کردی، ولی حالا دیگه وقت اون آرزوها نیست و وقت اون مقایسه ها نیست. تو همین هستی که هستی. تو به یه آدم پهلویی نگاه کن و چه زن و مرد، او قیافه خودشو داره، بدن خودشو داره، تو قیافه و بدن خودتو داری. و این موضوع که من جای او باشم، ای کاش من او بودم، تموم شده، اون به سر آمده. حالا در یه دوره هستی که دیگه این موضوع برای تو تکلیفش روشنه. یه دختر 24 ساله هستی، نه 14 ساله، نه 44 ساله. تموم شده رفت. و باید یاد بگیری که مشغول خودت باشی. باز جمله‌مو تکرار می‌کنم. زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد فکر بعد باقی نمونه. این اول، آخر و مهمترین نسخه تو برای تمام بهبودیات. پس باید مشغول باشی، ولی در این حال برای اینکه بتونی از این حال در بیای، درست مثل آدمی که کار میکنه ولی احتمالاً باید دواش رو به خاطر آسیب هفته گذشتهش هم بخوره، تو باید گذشته تو از طریق یه روانشناس خوب جبران کنی. ضمناً تو احتیاج به مبادا نزدیک مرد بشی و ازدواج کنی، چون الان کارا بسیار خطرناکه، برای اصلا وقتش نیست. اگر تو 4 تا دوست دختر خوب پیدا کنی که هر کدام یکی کمک به تو بکنه که مثلا تو رو با موضوعها و مسائل اجتماعی آشنا کنه، دختر اجتماعی رفت و آمد داره، یکی یه نگاهی به دنیا داره، یه جهان بینی داره و تو رو میتونه با دنیا و طبیعت آشتی بده، یکی ممکنه به تو مهارت‌ها یاد بده، توی ورزش خوب باشه، تو رو اینور اونور بکشه و بنابراین مثلا درگیر فعالیت‌های ورزشیت کنه، تو احتیاج به شبکه‌ای از این چنین دوستا داری که زندگی پر کنی. یعنی تو باید گذشته خالی خودت رو حالا یه ذره پر کنی تا اینکه بتونی امروز همون چیزی بشی که میتونستی بشی یا میخوای بشی، و الا گرفتار خواهی بود. اگر حرفی داری باید خواهش کنم رو خط باشی، پیام‌ها رو ما بشنویم، با هم صحبت کنیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
بگو ببینم، برای پسرت معلم خصوصی گرفتی که اینقدر تو درساش پیشرفت کرده و آروم شده؟ تو رو خدا به منم بگو تا یه فکری برای بچه شیطونم بکنم.
بردمش کلینیک دکتر پاکدامن. اونا با استفاده از تکنیک نورو فیدبک بیماری ADHDش رو درمون کردن، در نتیجه تمرکز و توجهش بالا رفت. برای استراب و افسردگی و وسواس خودم هم دکتر پاکدامن نورو فیدبک تجویز کرد که در چند جلسه مشکلات منم بدون دوا و عوارض جانبی حل شد که خیلی هم خوشحالم. میدونی آخه افراد مجربی مثل دکتر فریبا شریفی، دکتر الهام الهی و شیرین طالعم با دکتر پاکدامن همکاری میکنن.
میتونی آدرس و شماره تلفن دکتر پاکدامن رو بهم بدی؟
آره، مطب دکتر پاکدامن هم نزدیک خونتون تو انسینوس و هم نزدیک محل کار توی برنت ووده. بیمه هم قبول میکنند. تلفنشون هست 818-817-8737 818-817-8737.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
310-492-2000.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم، میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج،
با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، آوازی
جانم.
عذر میخوام، بس یه مشکل دیگه که داشتم تو شما الان فکر میکردم. اول بزنی اینو بگم، برای کار خوب مثلا میتونم از کارهایی که یاد گرفتنی مثلا زبان یاد بگیرم، یا اینکه یه کارهایی که به من لذت میده انجام
نه بس. بهتره که یه کاری باشه که در حالی که خیلی درد و رنجی نداره، کمی هم لذت داره، فایده ای هم داشته باشه. چون برخی از اوقات عزیز زبان خیلی برای یه دی کار ساده ای نیست، اتفاقا به دلیل اینکه آدمو وارد یه مقدار یاد گرفتن هجاهای به اصطلاح بی‌معنی میکنه، ذهن رو میتونه پخش و پراکنده کنه. 2-3% از مردم دنیا یه استعداد خاصی تو زبان یا 1-2% هم اشتیاقی دارن، بقیه زبان یاد گرفتن فقط از سر ناچاریه. بنابراین اگر جز اون گروه نیستی، چون ممکن جز گروهی باشی که زبان رو، خب برو دنبال زبان. اگر جز گروهی هستی که یه اشتیاقی داری یا ضرورتی داره، برنامه‌هایی داری، فرض کن می‌خوای به امریکا یا می‌خوای بری فرانسه، بنابراین برو فرانسه یا انگلیسی یاد بگیری. اونو میشه فهمید برای که در مسیر هدف‌ها و برنامه‌هاته. ولی اصولاً خود زبان کاری نمی‌کنه. یه مهارت دیگری مثلا تو دنیای امروز کامپیوتری. حسنش هم این هست که مثلا با مهارت بیشتری که پیدا می‌کنی، تمام توجه و تمرکز تو رو کامپیوتر می‌خواد و یه دنیای دیگه‌ای رو در مقابل تو باز می‌کنه. پس بنابراین اگر بگی من وقتم اونجا می‌گذرونم، من باش خیلی راحت‌تر هستم تا اینکه یه زبونی رو یاد می‌گیرم که شاید اصلا برام استفادهی به صورت مشخصی نداشته باشه. انتخاب مهمه. و بعدم اصولا ما قراره یه کارایی رو شروع کنیم که یا لذت داره یا پاداش. یعنی اگر لذت داره، خب آموزشش، آموختنش خودش لذت بخش. اگر پاداش داره، انسان به فایده حالش یا آیندهش نگاه میکنه. ولی اگر نه لذت داره نه پاداش، اون غالبا تکرار سبب میشه که انسان دیر یا زود برگرده سراغ همون خیال بافی و اجباری که داشته. اینه که با زبان خیلی راحت نیستم، ولی کامپیوتر رو هستم. مهارت های دیگه ای هست، اگر شرایط و امکانات بد اجازه بده، یا آلت موسیقی بتونی بنوازی، برای اینکه یه مقدار آسیبای احساسی و عاطفی رو که خوردی تبدیل به یه ظرافت و لطافت احساسی میتونی بکنی که مخصوصا تو موسیقیه. پس بنابراین خودت از اینجا به اونجا کشیدی. یا فرض کن اگر ببینی یه علاقه ای داری یا استعدادی داری تو نقاشی، کارای از این قبیله، چون تو به راحتی میتونی روی یه تابلو بشینی 5 ساعت و به هیچ چیز غیر از اون تابلو فکر نکنی. و روزی که مغز و ذهنت رو به یه همچی چیزی عادت دادی، در حقیقت درهای مغزی که همکنون بازه و در نتیجه افکار مختلف و متفاوت به اون هجوم میارن، خوشبختانه یکی بعد از دیگری بسته میشن. وقتی اونا بسته شدن، تو آزاد میشه، چون گرفتاری تو الان اینه که دروازه‌های مغز تو همه بازن و هر کس که دلش بخواد، هر وقت که دلش بخواد وارد میشه و این هجوم افکاری که کار دستت میده. بنابراین یه چیزی مثل کامپیوتر یا موسیقی یا نقاشی، اینا از اون مواردی است که اگر توش یه مقدار احساس علاقه و لذتی بکنی و همه اینا هم خوشبختانه پاداش دهنده هست، بعد از یه مدتی کل سیستم مغزی تو آروم میگیره و اون فکرها و حرفهای اضافه وارد نمیشن، برای که اصلا جایی ندارن، برای که تو درست مثل همون که گفتم زندگی تو چون با کار خوب پر کردی، دیگه جایی برای این فکرها و خیالای بد نخواهد بود. ولی یه کمک باید بگیری عزیز، و یادت باشه به نظر من تو 95% راه رو آمدی، 95% راه بد رو آمدی و بعد از 5% دیگه به راحتی میتونی به جایی که میخوای برسی، یعنی به اون مقصد و منظوری که داری برسی و اونجاست که حالا رشدت رو شروع کنی. بنابراین این راه رو ادامه بده و امیدوارم ظرف یکی دو سال آینده بتونی به اونجا برسی، چون کاملا نشون میده که با اون همه مسائل و مشکلات چگونه تونستی از وسط این لجنزار مانند یک گلی خوشبو و خوب بیرون بزنی. و بنابراین احتیاج به این داره که این راه رو ادامه بدی و خودتو آزاد کنی از همه گرفتاری‌های مربوط به گذشته. و این ممکن نیست بگه
جان، فکر می‌کنم که بدتر میکنم خودم رو توی یه وادهی بندازم که چند وقت پیش یه خواستگاری اومدن از امریکا بودن، یه آقای 48 ساله ببخشید. بعد این پیشنهاد دادن، همچنان در حال پیشنهاد دادن، بعد به خودم گفتم که اگه مثلا میخوای فرار کنی یا مثلا میخوای از خودت فرار کنی بری امریکا اینا، مثلا میخوای گرین کارتو بگیری، باشه، اما خودتو گول نزن. با این که اینا رو به خودم میگم، با این که میگم که واقعیت رو ببین، تو که دوستش نداری، تو که نمیخوای باشی.
نه حتما اشتباس عزیز. ببین عزیز، اشکال کار اینه که ما وقتی که ازدواج میکنیم یه کسی دیگه نمیشیم. و وقتی تو از ایران بیای امریکا، صبح که بلند شدی همون کسی هستی که صبح در ایران بلند میشه. همه مسائل همونه. و این ماجرا به این شکل و فرمش اصلا نه تنها فراره، نوعی خودکشیه. نه این چه رابطه ایست عزیز؟ تو بعد از اون همه آسیب دیگه احتیاج نداره که با انتخابت بدترین ضربه رو به خودت بزنی. اصلا 24 و 48 برای ازدواج، اونم یه آدمی که در امریکاست، تو اونجا بعد از این همه گرفتاری ابدا تو به درد او نمیخوری و حتما او به درد تو نمیخوری. اصلا فراموشش کن عزیز. چرا به تو گفتم تا 2 سال دیگه؟ اصلا من اگر جای تو باشم دور رابطه و ازدواج خط میکشم، چون خطری که الان تو رو تهدید میکنه یکی ازدواجه، یکی باورهای عجیب و غریب نمیدونم سیاسی مذهبیه که تو رو میتونه توی چاهی بیاندازه که دیگه بیرون نیای. بنابراین اونا رو باید مواظب باشی. تو قرار راه عادی معمولی مردمان متوسط رو بگیری، یه میانه روی که کار تو در حقیقت تو چارچوب علم و تکنیک و کار و هنره، یعنی اون چیزی که پذیرفته شده است. نه درگیر سیاست شو، نه درگیر مذهب شو، نه درگیر ازدواج شو، برای که اینا همه برای تو خطرناکه، برای که انتخابات غلط است و به افراط و تفریطی میری که تو رو از پا در میاری. اصلا وارد اون حریم نشو عزیز. 2 سالی به خودت فرصت و مهلت بده. کسی رو بعدن پیدا میکنی روزی که تو خودت خوبی و میتونی برای خودت و او خوب باشی و کسی که او میتونه باشه به گونه ای که تو احتیاج داری و برای تو میتونه خوب باشه. دلیل نره الان بیا یه همچی کاری بکنی. این در حقیقت یه نوع در حقیقت ضربه آخر رو به خود زدن و تمام کردن خودته. هرگز این کارو نکن. حتی اگر اون مرد بهترین آدم روی زمین باشه، همینقدر که انتخابی مثل تو رو میکنه برای تو بدترین خواهد بود. در موضوع ازدواج تو منتفی است، بنابراین مواظب خودت باش. یه 3 ماه دیگه من یه زنگی بزن ببینم که چه کردی، چه خبر از اوضاع.
یه سوال دیگه هم داشتم. اتفاقا چند وقت پیش تماس گرفته بودم، خودم خیلی بد بود که گریه کردم. بعد شما به هم گفتین که هیچ وقت یادم نمیره، به هم گفتین که طبیعت رو نگاه کن، اگه یه درخت یه جوونه دقیقا این حرفتون انگار روی همه سلولای وجودیم نشسته. گفتین طبیعت رو نگاه کن، وقتی که یه دونه درخت یه جوونه میزنه امید رشد درونش میبینی. من هر وقت مقایسه میکنم، درسته نمیتونم با گفتن این حرف بیام بیرون، اما وقتی یادم میفته انگار یه آرامشی رو وجودم میشینه. میگم خب تو همون یه جوونه رو بزنی کافی، حالا نمیخواد خودت نمیخواد انتظار بیاری.
دقیقاً عزیز، دقیقاً. من همینقدر که بتونم برم عزیز یه بازی رو، هرچی هست، بسکتبال، والیبال، پینگ پونگ، یه ذره خوب بازی کنم، احساس لذت و رضایت که به انسان میده مسئله خوشبختی. همه آدم ها همینن. فقط یک ذره پیش رفت، فقط یک دونه جوونه، فقط یه دونه برگ، فقط یه دونه گل کافیه برای که نشون میده هستم و در حال رشدم و توی خلقت جایی دارم. اصلا خودتو دست کم نگیر عزیز. همه اینا رو میتونی پشت سر بگذاری. بعد از این مدتی متوجه شدم که چند قبل با هم صحبت کردی وقتی اطلاعاتی رو دادی، ولی مجبورم اینو بهت بگم، چون معمولا من ذهنم برخی از دوستان رو یه جوری ثبت میکنم، مثل نمره‌ای که بهش میدم. باور من این است که خیلی 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 بهتر شدی. باورم کن 95% راه رو آمدی. این 5% آخرم ادامه بده. اشتباهی نکن عزیز. اون چیزی که خط میانه هست، اون چیزی که اعتدال و میانه روی هست رو داشته باش. از ازدواج بگذر
خودتو مشغول کن، یه روانشناس خوب پیدا کن، مطمئن باش که این ایام سخت و تلخ حتما به سر بیاد. برام خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیز. ممنونم عزیز. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. مرسی عزیز. ممنون.
اسم خب ببخشید یه سوال دیگه.
جان.
می‌خواستم ببینم که من نمی‌تونم هیچ رقم برنامه‌هاتون که ضبط شده برنامه‌هاتون رو بگیرم، یعنی
ببینید عزیز، برنامه های تلویزیونی نه، برای این که پس رادیو به گونه هایی هست، حالا یک کارایی در صورت میگیره که شاید یه مقدار این ارتباط ها بهتر بشه، بعدم شاید تو هم اگر از دوستانی که کامپیوتر دارن بخوای میتونن کمکت کنن که بتونی با این برنامه ها در ارتباط بشی. ازشون بخوا، اونایی که در ایران این مسائل رو میدونن میتونن کمکت کنن، چون راههایی برای این کار هست.
بعد این دفتر ایرانتون فقط
سیدیای فقط همون اونا رو داره ولی چیزای دیگر رو ندارن؟ نه.
شما پیشنهاد میکنی من اگه اون دوران کودکی رو بگیرم مرور کنم؟
من فکر میکنم برای تو خوبه، به هر حال یه روزی باید مادر خوبی بشی، بکه خواهی بود به هر حال. بازه بخوای. مرسی عزیز. خواهش میکنم. بای عزیز. رادیو ایران بفرمایی. الو.
الو.
بله بفرمایی.
سلام، من یه مشکلی داشتم که
ببخش عزیز، میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنی؟ ممنونت میشم. مرسی.
بله بهتره.
خیلی خوب شد. مرسی.
مرسی. من از ایران بزرگ شدم، 16 سالگی اومدم اینجا. من از اولش مشکل داشتم و خیلی دکتر روانشناس و روانپزشکم رفتم، ولی یه ذره ریشه یابی کردم، ولی فکر میکنم حلش کردم مشکلمو. مشکلم اینه که مخصوصا توی محیط دانشگاه وقتی که مثلا در کلاس بعد یه پریزنتیشن انجام بدم یا وقتی که سوال ازم میکنن، خیلی یه حالت پنیک میکنم و حالم خیلی بد میشه و خیلی وقتا شاید جوابو میدونم ولی نمیتونم بگم.
درسته. نه ببین عزیز، مطلبی که اشاره کردی که به نوعی در حقیقت پابلیک سپیکینگ هست یا جلو مردم ایستادن حرف زدن، تو امریکا معلوم شده بعد از مرگ این بزرگترین استراب و نگرانی مردم امریکاست. تازه مردمی که از کودکی تو خونه بهشون اجازه دادن حرف بزنن و تشویقشون کردن، تو دبستانا و دبیرستانا این معلمه که باید اجازه بگیره از شاگرد حرف بزنه، فعلا شاگرد حرفاشونو میزنن. ولی با وجودی حتی تو امریکا چنین، بنابراین اصلا تعجب نکن. اونم در یه جامعه و فرهنگی مثل ما که غالب اوقات بچه‌ها قرار نبوده حرف بزنن، اگرم باید حرف می‌زدن باید حرف پدر مادر رو تکرار می‌کردن یا حرف درست می‌زدن، ولی کتک هم ممکن بوده بخوره. و بعدم اصولا مسئله آبروی ما رو بردی این حرفو که زدی و باید شما یه بچه 3-4 ساله به گونه ای حرف بزنه که 20 تا آدمی که از 20 ساله تا 80 سال نشستن همه تایید کنن که هیچ آدمی توان این کار داره. بنابراین زمینه‌شو میدونم چی عزیز. دو تا موضوع هست. یکی اینکه اصولا شما با مشکل استراب و نگرانی و وحشت و هراس و اینا روبرو هستی، یعنی خمیره وجودی تو یا به هر حال ویژگی‌های روانی و شخصیتی تو این مسیره. اونو باید مثل یک کسی که مشکل کلی سلامتی یا مبارزه با بیماری داره در خودت قوی کنی. اما درباره خود این موضوع چند تا نکته رو باید بدونی. اولش این است که متاسفانه خودت رو بد می‌دونی. و خب اونو باید روش کار کنی. دوم این که علاوه بر این که خودت رو بد می‌دونی، خودت رو مثل یه آدم لخت و عریان می‌بینی. یعنی فکر می‌کنی وقتی شروع می‌کنی حرف زدن، در حقیقت هم نورافکن‌ها رو تو افتاده، هم ذره بینا دست همه است، هم اومدن همه بدن تو دارن دونه به دونه نگاه میکنن. یعنی اون نگاه رو داری که این موضوع اینقدر مهمی که همه کار زندگیشون ول کردن و دارن به من توجه میکنن، در حالی که خودت دیدی سر کلاس وقتی دانشجوی حرف میزنه بسا تو مثلا چون میشناسیش خیلی حرف میزنه، سوالای بی خودم میکنه، اصلا حوصله نری بشنویش. و بعدم برفرض این که حتی نظر تو این باشه که این پسر چرا اینقدر سوال میکنه و یا اینقدر حرفای بی خودی میزنه، بعدم میبینی که خب میزنه که میزنه، کار خاصی علیهش نمیکنی، بیرون کتکش نمیزنی، ماشینش هم آتیش نمیزنی، پس چه عیبی داره که تو مثلا راجبش بد فکر کنی؟ خب همینم هم راجب دیگران فکر کن، چه عیبی داره دیگران راجب تو فکر کنن؟ فرض کن حرف بزنی فکر کنن سوالت احمقانه است یا سوالت بی معنیه یا بی مورد. خب پس کی است؟ حالا اون چهار تا آدمم اصلا ناراحتم بشن. من توی کلاسی هستم که حرف میزنم، مادام که از یه اصول اخلاقی و قانونی تجاوز نمی کنم ناراحتن که باشن. من نمیرم تو این دنیا مواظب دیگران بشم، مواظبم کار درستم بکنم. از همه اینا گذشته تو باید این کارو به صورتی در بیاری که میتونی دو تا کار بکنی. یکی واقعا مثلا دوستان و آشنایانی اگر داری، حتی بچهای کوچولو رو بنشونی براشون حرف بزنی، حتی خودت میدونی که اگر مثلا بچهای 2 ساله 4 ساله 5 ساله باشن خیلی راحت میتونی بهشون حرف بزنی، بعدم میتونی مثلا سوالاشونو جواب بدی و خودت هم یه احساس خوبی میکنی. درسته فکر کنی بچگانه عمل میکنی ولی واقعا بزرگسالانه عمل میکنی. و دوم این که چشماتو ببندی و خودتو مجسم کنی که مثلا در کلاسی و حالا داری از استاد سوالی میکنی، بعد استاد به تو میگه هفته آینده بیا راجع به موضوع صحبت کن. چشماتو ببند، خودتو آرام کن و بعد تجسم کن که رفتی جلوی کلاس استادی، استاد شاگردان نشستن، شروع کنی به حرف زدن. اوائلش برات ممکنه مشکل باشه، بعد از این مدتی به نظر مسخره میاد. واقعیت مسئله اینست که اصلا هیچ کدوم از این دوتا نیست. خیلی زود متوجه میشی که اینا همین هستن که هستن. میتونی برخی از اوقات مثلا پاشی این کار رو به صورت مثلا فرض کن یه کتابی خوندی، بگه من میخوام حالا راجع به خلاصه این کتاب برای شما بگم و بیستی در حالی که هیچ کس تو خونه نیست و حرف بزنی. مهمش اینه که حرف بزنی، مهمش اینه که برخی از اوقات جلو آینه بیستی و حرف بزنی. چون تو یه مقدار دیوارها و حصارهای دور خودت برای اینا کشیدی که هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره و اینا اصلا وجود خارجی نداره. و البته میدونی ته وجودت باید مسئله برای خود حل کنی که من خوبم، دیگران خوبن و همه با چشم خوب به حرفی که من میذارن نگاه میکنم، طور که من به دیگران اینجوری نگاه میکنم. و بعدم برفرضیم که اصلا اونا خوب نباشن یا حرف من خوب نباشه یا اصلا من خوب نباشم، کسی به من آسیب نمیتونه بزنه. و این کار تمرین میخواد عزیز. برخی از اوقات خود استراب و نگرانی رو باید از بین برد که مسئله کلیت باید روش کار بکنی، ولی خود این به تنهایی مسئله تمرینه. و توصیه بهت میکنم که مثلا فرض کن حتی قبول کن اگر میتونی به عنوان والنتیر برو تو مثلا بچهای کودکستان یا کلاسای پایین با اینا کار بکن.
و من کردم این کارو، هم به توی های سکول درس دادم هم توی الیمنتری سکول، اصلا مشکل نداشتم. ولی فکر میکنم تو کلاسی که چون احساس میکنم اینجوری که خودم فکر کنم اینه که احساس کردم ناخودآگاه که مثلا من بالاتر از اونام، نمیدونم، ولی توی کلاس احساس کنم همه دارن منو جاج میکنن.
خب بکنن. نه اصلا ببین عزیز، تو وارد یه مهمونی بشی همه فکر کنن که تو 20% زشت داری یا 20% خوشگل داری، چه فرقی میکنه؟ همه فکر کنن که تو 30% باهوش داری یا ثروتمندتری یا 30% کمتری، چه فرقی میکنه عزیز؟ تو یه دنیای، یه ایمیجینری آدینسی داری که برات مسئله و مشکله. اون رو باید از ذهن دور کنی برای که اونا اصلا واقعیت نداره. و بعدم مثلا بکنن. الان فرض کن تو وارد مهمونی بشی، همه فکر کنن وای این چقدر خوشگل. چی میشه؟ هیچی. و یا وارد بشی هیچ کس تو رو نبینه. یا تو بری اونجا ببینی یه دختر یا یه پسری اومد گفتن این چقدر خوشگله یا خوشتیپه یا مثلا این چقدر باهوشه. چی میشه؟ ببین تو یه چیزی تو ذهنت اومدی بزرگ و مهم کردی که اصلا بزرگ و مهم نیست اساس. یعنی یه گرفتاری مسئله ذهن توئه. این کارو هم میتونی با یه نفر کار بکنی، هم یه مقدار با تمرین میتونی خودت رو از این مرحله و این شرایط خلاص بکنی. ولی کاملا شدنی است. و ضمناً هم برو کلاسایی که کلاسای دیبیت هست که تو دانشگاه هست، کلاسای مناظره. اینها رو تو شرکت کن، یا کلاسای سخنوری اگر هست که طریقه سپیچ رو یاد میدن، برو اونجا. کاملا میتونه کمکت کنه. بعدم یه مقدار با خودت صحبت کن که حرف من حتی اگر غلط و اشتباه هم باشه آسیب جدی به من نمیزنه، در بسیار از موارد که هیچی، همونطور که بقیه مردم دارن صبح تو رو خط رادیو تلویزیون ها اینقدر پرت و پلا میگن. به هر حال مسئله ایست که استراب تو باید از بین ببری و مسئله این صحبت کردن تو با تمرین و یا فرصت های مناسب به مقداری در خود ضعیف کنی. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیز، ممنونت. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
برای داشتن دندان‌های سالم و زیبا، دکتر رامین شنواد و دکتر پاتریک میناسیان کلیه خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی شامل جراحی لثه، ارتودنتی، ایمپلنت، اینویزیلاین و لومینیرز را در مطب خود به شما عرضه می‌کنند. اکثر بیمه‌ها و مدیکال پذیرفته می‌شود و مشاوره اولیه رایگان می‌باشد. آدرس 11775 سانتا مونیکا بولوار بین باندی و برینگتون، 310 444 1818 310 444 1818.
سلام سیما جون.
سلام مرجان جون، چه خبر؟
هیچی، باز یک عالمه مهمون دارم. فکر میکنی گوشت و مرغ و ماهی سالم و ارزونو برم از کجا بخرم؟
مثل همیشه توصیه میکنم بری کیو مارکت. همیشه زیر یک سقف دنیایی از انواع میوه و سبزیجات و خاربار و مرغ و گوشت ماهی تر و تازه داره.
تو هم میای بریم با هم؟
با اینکه دیروز اونجا بودم بازم میام.
کیو مارکت در شماره 17261 ونوون نفش لوئیس، تلفن 818 345 4251.
همین شنبه 10 تا 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص زنان و زایمان، میهمان برنامه متخصصی می باشند. مطب‌ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. تلفن 310 446 4440.
و اگر الان یا در آتیه نزدیک نمی توانید اقساط منزل ماهیانه خود را بپردازید، با من بهرام ملکوتی با تلفن 818 201 4504 برای بررسی وضعیت خود تماس بگیرید.
شنبه شبا ساعت 8
کلاب 670 در رادیو 670 KIRN.
شنبه شب 8 شب.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب چهارشنبه 4 فوریه در ارواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی در شهر ارواین هست. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های مراحل مختلف زندگی همراهه. فردا شب پنجشنبه 5 فوریه کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. کنفرانس پایه خودشناسی تشکیل و تغییر شخصیت پنجشنبه 5 فوریه در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 6 مارچ تقریبا 4 هفته دیگر آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خورسندی، نویسنده و طنزپرداز خوب و عزیز ما، در این سفر با ما هستند و برنامه ها خواهند داشت. آقای مارتیک، خواننده گرامی و هنرمند ما، با جمعی از دوستان و هنرمندشون 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته مهم را هم عرض کنم که به دلیل هزینه‌های زیاد برنامه‌های فارسی و ایرانی و به دلیل محدودیت جا، این برنامه‌ها ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. نتیجتاً اگر مایل هستید از این برنامه‌ها استفاده کنید، لطفاً و حتماً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، با من هستی؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید دکتر، من میدونم از شما زیاد مایل نیستید که راجع به بچه‌ها سوال بشه، همینطور که برنامه‌ات می‌شنیدم. اما یه مسئله پیش اومده واسم که مجبور شدم مزاحمتتون بشم، وقتتون رو بگیرم. من یه پسر 20 ماهه دارم با یه دختر 4 ماهه. همه چیز تا تقریبا تا 3 یا 4 روز پیش خوب بود. اینکه ما یه مسافرتی برای مدت 2 هفته رفتیم، بعد که برگشتیم، الان 3 روزه که ما برگشتیم خونه، این پسر من از هر چیزی که دور و برشه میترسه. از اینی که مثلا وقت ما یه کدوم کنارش نباشیم، مثلا من که هستم گریه میکنه، مامان میکنه، دست منو میگیره میاره پیش مادرش، مادرش که باشه دستش میگیره میاره پیش من، جایی میخواد بره دست هر دو تایی ما رو میگیره، اینور اونور میخواد بره. خیلی میترسه جدیدن این 2-3 روزه، نمیدونم چه، مثلا از زیر اسموک دیتکتور رد نمیشه. راست میگه، قبلا اصلا اینجوری نبود. ما یه ساعت بزرگ، این گرامپا ساعت داریم که گوشه اتاق، این خودش مثلا 2 هفته پیش در اینو کند، ولی الان اصلا میبینتش میترسه. نمیدونم، یعنی واقعا مثلا سوال شده که
سوال نشده. ببینید عزیز، من توی همون سی دی ام آوردم و توی برنامه رادیو مفصل و بارها عرض کردم، مطالعات نشون میده بدترین آسیب دوران کودکی و مهمترین موضوع در سلامت و امنیت و آرامش بچه های یک دستی و یک نواختی سیمنس. من حتی تا اونجا پیش رفتم که عرض کردم اگر شما ملافه برای بچه دارید، ملافه رو دوتاشو یه جور بگیرید که وقتی که این کثیف میشه میبرید بشویید، اون دومی که میندازید عین قبلی باشه، بچه فکر کنه دیشب همین ملافه بود امروز هم همون ملافه است. نه اتاق بچه رو باید عوض کرد، نه کاغذ دیواریش رو باید عوض کرد، نه تخت خوابش رو باید عوض کرد، تا اونجایی که ممکنه هیچی نباید تغییر داد. برای که مسئله سیمنسه بچه، سه تا چیز ترس طبیعی بچه است: ترس از زیر پا خالی شدنه، ترس از صدای بلند ناگهانیه و ترس از یه پدیده تازه است. همیشه هم خواهش و توصیه من این بوده بچه ها رو تو کوچیک هستن سفر نبرید، اصلا دلیلی برای این کار نیست. از 30 سال قبل متخصصین حرفشون این بود که کودک در یکی دو سال اول نظم میخواد و تنهایی، نه جای شلوغ نه آدم ها. یکی از حرفایی که من به دوستان میزنم، بچه ها رو بر نداریم ببریم سفر یا بریم ایران، همه رو به هم میریزیم. یعنی درست مثل این است که شما به شما بگن در شهر لس آنجلس 20 تا قانون راهنمای رانندگیه یا 10 تا قانون تاکس، شما گیج میشید. یه آدم بزرگسال، شما هر روز صبح که از خونه میاد بیرون، به شما برگردن بگن قوانین راهنمای رانندگی عوض شده، چراغ سبز مثلا باید ایستاد، چراغ زرد مثلا باید رفت، چراغ قرمز یعنی احتیاط، یه روز دیگه بیاد بگن چراغ عوض شد، بعد بگن استاپ ساین یعنی برو، اگر استاپ ساین نیست بیست. شما من بگید به عنوان یه آدم وقتی میرسید سر چهارا چه میکنید؟ به همین سادگی. بنابراین اصلا تعجب نکنید، بچه اونجا با چیزایی روبرو شده، اتاقشون نبوده، جاشون نبوده، شما اینجا بودید، اون یکی اونجا بوده، غریبه اومده، آدم اومده، یه آدم بلند اومده، یه آدمی با کلاه اومده، یه آدمی با عینک اومده، همه اینا دنیای ذهنیه و آرامش او رو به هم ریخته و در نتیجه عادی است. مهمش اینه که شما برای مزید یک ماه نه مهمونی برید، نه مهمون بیاد، تو خونه بمونید، کاملا بچه به یه دستی و یک نواختی عادت کنه. در این حال هر چیزی هم که ببینید اون نسبت بهش حساسه، فرض کنید اون ساعت رو از کار بندازید که نه صدا بکنه نه حضور وجود داشته باشه.
اصلا جابجاش کردم من، یعنی اصلا
رایت چاره ای نداری عزیز، چاره ای نیست. یعنی ببینید بچه ها یک دستی یک نواهی میخوان. البته بعضی از بچه ها هستن که حساسیت هایی دارن، خیلی از بچه ها هستن که اصولا زمینه برای ترس و نگرانی بیشتر دارن، برخی از بچه ها هستن که یه مقدار آمادگی برای خشم و عصبانیت دارن، همه اینا هم ممکنه. تازه شما نمیدونید چه اتفاقاتی اونجا افتاده. مثلا فرض بفرمایید فرزند شما مثال که همیشه وقتی می‌خواست بره دستشویی قبلش و بعدش هیچ کس غیر از شما نبوده، این دفعه که خواستید برید دستشویی دیگه دو تا آقام اونجا ایستادن. به همین سادگی. هیچ اتفاقی هم نیفتاده. دو تا مردم اونجا براشون حرف می‌زدن. ولی فرزند شما تو دنیای ذهنی خودش از این یه چیزی ساخته. یا فرض کنید که شما نبودید یا شما با آدم‌ها یه جور دیگه حرف زدید، بچه پدرش رو در یه نوع دیگری از گفتگو دیده، حالا یه جور دیگه می‌بینه. به همین جهته که مهمترین عامل مسئله یک دستی و یک نواختیه. حتی می‌دونیم این کانکشن‌های مغزی در اثر درست مثل جاده‌ای که من شما میایم یا میریم، یه راهی که مثلا فرض کنید شما میرید بعد خط میندازه دیگه، حالا تکلیف روشنه. شما وقتی توی بیابون میرید، تو جنگل میرید، این جاده از کجا پیدا شده؟ برخی از وقت کسی نمیره جاده بکشه، آدم ها از این رفتن حالا شده جاده و در حقیقت راه کوفته میشه، تکلیف شما روشنه، بعدم شما احساس نمی کنید گم شدید راه درست میرم یا نه. وقتی شما به جاده میرسید یا وقتی شما به یه فریوی میرسید، میگه خب الحمدلله راه رو پیدا کردی. دقیقا بچه این احساس داره تو کودکی. به همین جهت هست که آدمای مختلف، حتی میدونید من با اینکه عرضم همیشه این بوده که پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه، من تو دخالت پدر تو کار تربیت بچه تو 14 ماه اول درست نمیدونم. اگرم میکنه دقیقاً باید همون کارهای مادر رو بکنه. بچه یک نفر میخواد. اگر تعداد مراقبین بچه شد 2 تا 4 تا 6 تا، بچه آسیب میبینه. بده که اونا مختلف عمل میکنن. همه باید یه دست و یه جور عمل کنن تا این سیستم ارتباطی کودک، این کانکشن سر جای خودش بیسته، یعنی خطا پیدا بشه و بچه خاطرش واسه بشه این راه مدرسه است، این راه نمیدونم خونه خاله است، اون راه عمه است، و با یه همچین چیزی احساس امنیت و آرامش بکنه. برای که اصولا مسئله چیز جدید و تازه برای بچه عامل اصلی ترسه، یعنی اینو میشناسیم. و به همین جهت است که بچه‌ها تا بین 8 تا 10 ماهگی ممکنه گرفتار یه چیزی بشن به اسم استرنجر انگزایتی، یعنی استراب غریبا، با هیچ کس نخوان ارتباط برقرار کنه. حالا بچه های هستن که باز عرض میکنم یه زمینه های بیشتری برای این کار دارن. الانم تنها راه شما دادن امنیت و توجه و برداشتن همه عواملی است که اونا رو نگران کنید. بچه ها نباید برای مثلا یک ماه اصلا نبریدشون بیرون،
هیچ دلیل نره کودکستان بره، هیچ دلیل نره بیاره بازار، هیچ دلیل نره بره خرید. مگر جایی که شما خاطرتون از دست دوست داره باش راحت میره میاد و جای شناخته شده است. نه آدمای تازه، نه رفت و آمدای بسیار، مهمونی نرید، بچه‌ها رو اینور اونور نبرید برای یه مدتی، به دو هفته هم نمیرسه. بچه کاملا این تجربیاتی که مبتنی بر نظم و آرامش و هر چیزی سر جای خودش هست، او رو به یه امنیتی میرسونه و راحت میشه و گرفتاری‌های دیگه پیدا نمی‌کنه. ولی وقتی که ما اینجا به جا یا رو انجام میدیم گرفتاری است. به همجاست که باز چون دوستان دیگه میشنون، بچه‌ها رو به نظر من تا 3 سالگی، 2 سال و نیم، 3 ماهگی نباید اینور اونور برد. تا اونجایی که ممکنه باید پرهیز کرد، همیشه باید شرایط یک دست و یک نواختی رو براشون فراهم کرد. بعد از این مدتی هم آسوده میشن و این ماجرا میگذره. فقط درست مثل یه زخمی است که پیدا شده، همینقدر که روش مرهمی بذارید و مواظبش باشید از بین میره و بچه هم کاملا میتونه فراموش کنه، شما باش راحت باشید.
با توجه به اینکه کار من به یه صورتیه که من تقریبا وقتی از خونه میام بیرون شاید 15 روز تا 20 روز خونه نباشم و احتمالا تا آخرین هفته مجددا باید برم، دوباره باید برم سر کار، فکر میکنید درست باشه الان مثلا توی این شرایط من ولش کنم؟ چون
نه شما مثلا نمیدونستم همچی شرایطی داشتی تو دارید عزیز. خب این برای بچه شما نباید خیلی، نه ببینید این حتما به بچه‌هاتون آسیب میزنه، اصلا توش تردید نکن. این درست مثل این است که مثلا فرض کنین شما دو روز بهتون غذا بدن، یه روز هیچ غذا نباشه، آب نباشه، بعد دو مرتبه دو روزه دیگه. یعنی میخوام بگم چقدر مهمه. نمیدونم این چه شغل و کاری است که شما دارید و چه کارش میتونید بکنید. این اولش. دومی که اگر هست شما خیلی قرار نیست، متاسفانه برخلاف تصورتون قرار نیست وقتی که میاد خیلی به بچه‌ها نزدیک بشه. برای که به میزانی که شما بهشون محبت و توجه میکنید و براشون مهم میشید، رفتنتون آسیب بیشتری میزنه. و یه فکری برای این کار بکنید. این که الان برید و نرید خیلی فرق، پس بچه سابقه این مسئله رفتن شما رو داشته. ببینید بچه ها تا زمانی که کوچیک هستن که متوجه خطر نمیشن. شما یه بچه همین پسر 20 ماهتون رو میتونید راحت بیارید، برخی از وقت حالا قبل از این حادثه اصلا میرفت تو فریوی راه میرفت، برای که خطر نمیفهمید. ولی اگر برسه به 30 ماهگی، ماشینا که رد بشن محکم دست شما رو چسبیده و تکون نمیخوره. معناش این نیست که ترسش بیشتر شده، معناش این است که هوشش بالا رفته، متوجه خطر شده. بنابراین با بالا رفتن سنش او درباره رفت و آمد شما مسئله پیدا میکنه و اصولا این نوع زندگی با خودش خطرات و دردسرای جدی داره، مگر اینکه شما تأثیرتون و نقشتون تو خانواده بسیار کم باشه. یعنی معمولا ما درست عکسش عمل میکنیم دیگه. حالا که مثلا فرض کنید شما 15 روز نبودید، حالا که میاد خیلی خیلی بیشتر بچه‌ها میرسید. ولی اشکال کار این است که بچه‌ها اینجوری به موضوع نگاه نمیکنن. بچه‌ها نگاه میکنن به اون چیزی که داشتن و ندارن. به همجاست که انسان از اینکه یه چیزی رو اصلا نداشته باشه ممکن تا دردش هم نکشه، ولی اگر یه روز داره یه روز نداره گرفتار میشه. به همجاست که صدها جامعه و کشور هستن که ای بسا یک دهم کشورهایی که توش انقلاب میشه و همه چی به هم میریزه به خاطر انتظاراتی که دارن رو ندارن، ولی انقلاب نمیکنن برای که از اول تا آخر هیچی نداشتن. اصلا من تئوری انقلاب ایران رو که تو کتابم آوردم انقلاب افزایش انتظارات میدونم. یعنی به نظر من هیچ تئوری بحث انقلاب ایران رو از نظر روانی اجتماعی بیش از این توجیه نمیده که انقلاب ایران انقلاب افزایش انتظارات، یعنی اکسپکتیشن بود در مقابل امکانات. و دقیقاً این مسئله است که در خصوص انسان هم وجود داره. من اگر همیشه به هر حال با یه نون کمی هر روز نون خالی می‌خوردم، حالا یه ذره کمی هم پنیر بوده و به این عادت کردم، خیلی راضی ترم. نه اینکه کار درستیه، تا اینکه شما یه روز من صبحونه مفصل بدید، دو روز هیچی نهش باشم بخورم، یه تیکه نون جلو من بذارید، من آدم ناراضی تری در من به وجود میارید. حتی مطالعات درباره دردم دقیقاً اینو نشون میده که من اگر بدونم مثلا دستم زیر آب بکنم یه ضربه همیشه 20 مثلا ضربه شوک الکتریکی من میخوره، من خیلی راحتتر اونو تحمل میکنم و ضمناً اضطراب من کمتره تا اینکه دفعه شما 2 بدید، دفعه 7 بدید، دفعه 15 بدید، 18، حتی هیچ وقت هم 20 ندید. این آدمایی که این ضربه ها دردش کم و زیاد میشده اضطراب و نگرانی بیشتری داشتن تا اون که یک دست همیشه داشته بیشترینو که 20 میخورده. به همین جهت است که انسان میخواد خبر داشته باشه. حتی میدونید ما در بزرگسالی بسیار از اوقات شرایط بد شناخته شده رو به شرایط احتمالی خوب ناشناخته ترجیح میدیم. ما تو شرایط بد میمونیم برای که میشناسیم. شرایط خوب برای ما ناشناخته است. این همون چیزی که بسیار از آدم‌ها سبب میشه که مثلا تو دهشون یا تو شهرشون تو کشورشون بمونن و بیرون نیان، یا آدمای مثلا حتی ازدواج بکنن یا نکنن. موضوع رو لطفاً و حتماً یه ذره جدی بگیرید، برای که شما یه مشکل جدی در ارتباط با بچه‌ها دارید. علاوه بر فاصله سنی بچه‌هاتون هم خیلی کمه.
حالا نه خیلی، ولی خب این 16 ماه 20 ماه و 4 ماه با توجه به وضعیتی که شما داشتید نشون میده که اصولی رعایت نشده. نتیجتاً یه مقدار اون سی دی و دی وی دی من هم خودتون هم همسرتون با یه دقتی بشنوید، حداقل یه مقدار کارهای دیگر
رو درست کنید. شما رو دارم
و من با دقت بشنوید. خب اگر بود به شما اونجا، خب اگر فقط داشتید و نشنیدش اگه دارین، خب اونجا حرف این است که اصلا تکون نخورید، یعنی اونجا سیم نس بودن یک
سه ماهی رو که تا سه سالی رو که مرتب چندین اصلا سالو گوش کنم، ولی حالا فرصت نکردم بقیه‌اش رو سیدی.
بله حالا قسمت اولم بعد همینجا خب خدمتتون عرض کردم که هشت عاملی که بچه‌ها رو می‌سازه یا تو 14 ماه اول ویران می‌کنه، که حتی اونجا گفتم مطمئنم گفتم که مسئله یک دستی و یک نواختی. خب وقتی شما دو هفته می‌بریدشون سفر، در حقیقت یک دستی و یک نواختی به هم می‌ریزه. هدفی نبوده که ما بدونیم، هدف این بوده که اونش که میتونیم انجام بدیم. به هر حال مواظب باشید، ولی یه فکری برای این کارتون بکنید، چون الان
این که یه برنامه دارم می‌ریزم که اینجوری باشه که چهار شب یه بار بیام خونه. حالا دیگه هر خود هر کسی یه شغلی داره، اینا متأسفانه فعلا
میفهمم عزیز، متوجه هستم، به همین جهت که امیدوارم بتونید یه جوری حلش کنین و الا گرفتاری‌های بیشتری و بدتری پیدا می‌کنید. به هر حال مواظب خودتون و دو تا بچه‌ها
خیلی ممنون و متشکرم. ممنون و متشکرم
قربان شما. ممنون و
متشکرم.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. همون گونه که میدونید برنامه شب‌ها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. به امید گفتگوی با شما روز فردا پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
همین پنجشنبه ساعت 10 صبح دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره رمز عشق با شما صحبت خواهند کرد. 310-460-2600.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید.